بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم، خیلی متشکرم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. بحث امشب رو در خدمت دوستان هستیم، جلسه ششم گمان می کنم هست از بحث‌های علمای ابرار. ما بحث‌های متنوعی رو بود امشب در خدمت دوستان باشیم. آغاز رو فکر میکنم بهتر باشه که یه مقدار متن بخونیم و بعد اون دکتر نکتهی که در اعلان برنامه هم بود باید بحث کنیم و در خدمت شما باشیم. خب، ما در رابطه با عقیده شیعیان در خصوص علم امام، حتی نه تنها شیعه امامی، تمام کسانی که به نحوی مرتبط با تشیع امامی بودن و از جمله جارودیه که یه فرقه، یه گروهی بودن از شیعیان که با زید بن علی هم همراهی کردن، پیشوایشون ابوالجارود بود و شخصیت معروفی است در حدیث و فقه، هم در میان زیدیه هم در میان امامیه، و از شاگردان امام باقر علیه السلام بود و همچنین خود زید بن علی. ابوالجارود معروف است و اون فرقی که به نام او در تاریخ هست، فرقه جارودیه، تصور عمومی این است که به هر حال زیدیه تا اندازه زیادی در دورهای بعدی در برخی از آرایشون تحت تأثیر جارودیه بودن و دست کم جارودیه نقش مهم می داشتن. حالا با تفسیر و توضیحی که اینجا جای بحثش است. خب، ابوالجارود از شخصیت های خیلی اولیه است، یعنی خیلی به اصطلاح شخصیتی است که مال دوره اول تشیعه و ازش آثاری باقی مونده، مجموعه احادیث و روایات زیادی باقی مونده و توی کتاب‌های ملل النهل هم ازش صحبت زیاد میشه. یکی از جاهایی که درباره‌اش صحبت میشه درباره اون دیدگاهی است که کلا نسبت به جارودی‌ها نسبت به امامت داشتن، که معتقد بودن که امامت بعد از امام سید الشهدا علیه السلام فقط در اولاد امام حسین نیست، کما اینکه مثلا تشیع امامی معتقده، بلکه در اولاد امیرالمؤمنین باید باشه. فرق نمی‌کنه چه امام حسن و چه امام حسین، و اگر هر کسی قیام بکنه و به اصطلاح دعوت کنه مردم رو، باید مردم تبعیت کنن امام مفروض و طاعت. یه توضیحاتی داره که بعدن هم زیدی‌ها مکتب قاسمی و هادوی توضیحات اینها رو باید شنید و اینکه چه دیدگاه‌هایی درباره بحث امامت داشتن و تحولش چگونه بوده. نکته‌ای که خیلی جالب توجهه این است که در همون زمان هم دست کم بنابر روایات کتاب‌های ملل النهل مسئله علم امام مهم بوده، یعنی هم متناسب با همون قرن دوم دیگه. حالا این تحول دقیقاً کی افتاده در بین جارودیه ما خیلی نمیدونیم، ولی دست کم در نیمه های قرن دوم باید گفت که یه همچین بحث های مطرح بوده و اینها معتقد بودن که در واقع امام مفروض الطاعه کسی که به منزلت امیرالمؤمنین حتی میشه، اگر کسی از اولاد امیرالمؤمنین، چون معتقد بودن که امامت در اهل بیت پیغمبره و اهل بیت هم تحقق داره در اولاد امیرالمؤمنین، فاطمی باید باشه، اولاد فاطمی زهرا علیه السلام باشه و مخصوصا باید، یعنی در بین اولاد امام حسن و امام حسین باشه، یعنی در حقیقت اینها به نحوی جایی که بنده جای دیگه هم گفتم و مثلا روی این تأکید دارم، نوعی تشیع فاطمی رو مطرح میکردن، یعنی تشیعی که در اولاد امیرالمؤمنین از فاطمی زهرا علیه السلام هست، حالا چه امام حسن چه امام حسین، نه اینکه مثلا در دیگر فرزندان امیرالمؤمنین باشه. و میگفتن که کسی که به این مقام امامت میرسه با این شرط که با دعوت حمله کنه و دعا الى نفسهی به تعبیری، امام مفروض و طاعه است مثل امیرالمؤمنین و طاعت او واجبه. خب این یه مسئله خیلی مهمی بود، برای اینکه اینها قائل نبودن که مثلا نصی از طرف امام قبلی باید برسه برای امام بعدی، بنابراین همه اولاد امام حسن و امام حسین رو شامل میشد. مشکل اینجا بود که خب فرزندان امام حسن و امام حسین تعدادشون کم نبود و اگر که بنابراین باشه که هر کسی که از نسل فاطمی، از نسل امیرالمؤمنین قیام کنه یا خروج کنه یا مدعی دعوتی بشه و بعد شرایط اولیه رو که خب بیشترشون داشتن برخوردار باشه، در اون صورت خب مدعیان امامت خیلی زیادن و چطور ممکنه که امامت در یکیشون تحقق پیدا کنه بقیه باید از او اطاعت کنن؟ و اگر که در حقیقت بنابراین استش که امامت در همیون ها باشه، آیا کسی از اونها میتونه ادعا کنه من علمم بیشتر از بقیه است یا شرایط من بیشتر از بقیه، شرایطی بالاتری دارم یا نه؟ این یه مسئله براشون و برای این یه راه حلی تصور میکردن. خب اولا این نکته رو عرض کنم که میگفتن که بعد از پیغمبر افضل مردم، افضل صحابه، که صحابه هم افضل هستن از بقیه، امیرالمومنینه. خب اینا هم همراهی کردن با زید ابن علی و در قیام زید هم بودن و به همین دلیل جزء زیدیه حساب میشن. خب منتها دیدگاهشون این بود که عرض کردم که باید همه از اهل از نسل فاطمی میتونن شایسته صلاحیت مقام امامت رو دارن، منتها مسئله اصلی این بود که چگونه میتوان بین کسان مختلفی که این صلاحیت رو دارن و مدعی هستن، اگر در زمان واحدی بیش از یک نفری مدعی شد چاره چیست؟ چون در یک زمان که بیش از یک امام قابل تصور نبود اون زمان. بعدن یک دیگه های مطرح شد حتی در خود زیدی در یک زمان میشود بیش از یک امام باشه و میگفتن که شرطش نیست که بینشون دریا باشه، یعنی در دو سرزمینی باشن که فاصله بینشون دریا باشه. به همین دلیل هم بود که امامت ناصر و اتروش که در شمال ایران بود، در طبرستان و آمول و گیلان بود رو قبول کردن. در این حال می گفتن که امامت او مانع از امامت هادی الالحق یحیی بن حسین نواده قاسم رسی که همزمان در یمن و در سعده امامت و دولت خودش تشکیل داده بود نبوده، بنابراین هر دو امام حق مشروع هستند. چرا؟ چون بینشون سرزمینی است، بینشون در دو سرزمینی هستند که بینشون دریا واقعه و بنابراین امامت دو نفر همزمان ممکنه. این در بین زیدی بعدی بود. خب حالا اینا میگفتن که در اون زمانی که ابوالجعفر مسئله خودشو مطرح کرده و یا جارودیه در قرن دوم، گفتیم امامت مسئله حجیت بود، مسئله مرجعیت دینی و مذهبی بود. بنابراین اینها یک مسئله دیگه هم داشتن، مسئله علم امام بود که براشون مهم بود. در کتاب فرق الشیعه که منسوب به نوبختی هست و این عباراتش تقریبا در کتاب المقالات و الفرق تألیف سعد بن عبدالله اشعری قومی هم اومده، اونجا میگه که اینا معتقد بودن که حلال آل محمد و حرامشون برای همیشه است، ابدی است. حلال آل محمد هم در واقع حلالی است که باید بهش تبعیت ازش کرد و حرام هم حرام اونهاست، احکام بود بر اساس اونها باشه. و عندهم جميع ما جاء به النبي صلى الله عليه واله كله كامل عند صغيرهم و كبيره. یعنی معتقد بودن که این علمی که علم دینه، علم حلال و حرام، چون از علم دیگه نیست، علم حلال و حرام در این قسمت علم حلال و حرام رو گفتن. می گفتن این علم همه اون چیزی که ما جا به نبی، یعنی اون علمی که پیغمبر آورده ببینید، پس بنابراین علم، علمی است که پیامبر آورده، شریعت اوست، دیانت اوست. این علم رو باید امام، به اصطلاح امام داشته باشه. بنابراین چون همه اهل، به اصطلاح اولاد فاطمه زهرا از حسن، از حسنیون و حسینیون، آل علی از فاطمه زهرا علیه السلام شایستگی امامت دارن، پس باید این علم پیش صغیر و کبیر اینا باشه. چرا؟ چون همه اینا شایستگی امامت دارن، میتونن یه زمانی ادعای امامت کنن. حتی فراتر از اینکه علم فقط امام داره، میگفتن علم رو باید تمام اهل بیت پیغمبر داشته باشن و این علمی است که میراث، در واقع یه میراثی از پیغمبر بهشون رسیده، عند صغیرهم و کبیرهم. و میگفتن صغیر و کبیر اینها در علم یکسانن، برابرن. یعنی اینطور نیستش که یکی سنش بیشتره بگن که خب این برای امامت شایسته تره. گفتن نه، این امامت در همه اینا به نحو مشاع در وجود داره. بنابراین هر کدومشون که ادعای امامت کنه، یعنی شرایطش رو داشته باشه، از جمله دعوت کنه، خروج کنه، قیام کنه و دعوت خودش رو علنی کنه، امامت او مفروضه. و معتقد بودن که بین کبیر و صغیر اهل بیت هیچ فرقی نیست در علم. حتی اونی که در مهد، ببینید، اونی که توی به اصطلاح در قنداقه، هنوز بچه ایست که تازه به دنیا آمده، نوزاده، علمش با اون کسی که از همه سنش بیشتره، علم اون آدمی که از همه علم، از همه سنش بیشتره، از اون کودک بیشتر نیست. چرا؟ چون ودیعت گذاشته شده. ببینید، میگه و عندهم جمیع ما جاء به النبی کلو کامل عند صغیره و کبیر. این در واقع باز یه مسئله براشون بوده که اندهو، که اگر ما فرض کنیم که امامت در میان همه اینها وجود داره، یعنی هر کدومشون میتونن ادعا کنن، البته وقتی کسی ادعا کنه و مردم تبعیت کنن، دیگه بقیه ازشون زائل میشه و بقیه نباید ادعا کنن، بقیه هم باید امامت اون شخص اول رو بپذیرن، این که فرض بوده. ولی چون بالقوه هر همشون میتونستن ادعای امامت بکنن، پس بنابراین این علم باید در همشون یکسان باشه. میبینید که مسئله فقط تشیع امامی نبود، این در حقیقت برمیگشت به اون مسئله مرجعیت دینی. این که ما اگه امام رو مرجع دین میدونید، اون مسئله که در قرن دوم تازه داشت مطرح میشد، چه راه حلی پیدا کنیم که حالا که میگیم همه اولاد فاطمه زهرا امکان امامت دارن، این علمی که ضرورت داره اصلی در امامت، این رو چگونه بگیم که اینها دارند و آیا کسی بیشتر از بقیه داره؟ خب طبعا اینجا دیگه آموزش نیست، اینجا آموختن نیست، اینجا اکتسابی به تعبیری که به اصطلاح تعبیر علمیش هست، یا به اصطلاح آموزشی که شخصی از حتی ولو پدرش، مثلا امامیست، فرزندانی داریم، فرزندانش به اصطلاح این رو علمو منتقل کنه از طریق آموزش، از آموختن فرزندان. خب این نمیتونه دیگه اینجور باشه که همه یکسان باشن، چون در اکتساب یکی ممکنه مستعدتر باشه، یکی کم استعدادتر باشه، یکی ممکن بیشتر زحمت بکشه، یکی ممکن کمتر زحمت بکشه. پس بنابراین این جنبه‌ای از علم نیست که گویا به ودیعت گذاشته شده، انگار نحوه‌ای از علم لدن نیست به تعبیری. خب بعد میگفتن که حتی برخیشون میگفتن که اگه کسی، ببینید اینو مثلا فرقاشی منصوب به نوبختی میگه یا سعد اشعری میگه، خودشون از امامیان. حالا اینکه اینا مأخذشون چی بوده در حرفایی که نقل کردن، آیا این مأخذ درستی است یا نیست، و آیا دقیقاً این متن‌ها به کی برمیگرده، یعنی منابع نوبختی و اشعری، خیلی بحث شده. از اسلام شناسان غربی بحث کردن، در خود جهان اسلام در بیان علمای شیعه بحث کردن، خیلی بحث است که در اینکه این کتاب ریشش به کجا برمیگرده. ولی به هر حال در اینجا میگه و قال بعضهم، بعضی از این جارودی ها اینا میگن که تعبیرش اینه، میگه که اگر کسی معتقد باشه که علم اون کسی که کودکی است که در به اصطلاح تازه نوزاد است به دنیا آمده مانند علم پیغمبر نیست، کافر شده. کافرون بالله مشرک، یعنی حتی تا این حد بالا می بردن که می گفتن برای این که اون مبنای حجیت از دست میره. بنابراین راه جز این نیست که بپذیریم که علم حتی اون کودک به اندازه علم پیغمبره. این تعبیر است که می گفتن جاروری ها معتقد بودن. بعد می گفتن که ولیس یحتاج احد منهم ان یتعلم من احد منهم ولا من غیره، اصلا نیازی نیست که اینها پیش خودشون برن درس بخونن از غیر که هیچی، از غیر که حتما، حتی از خود اهل بیت هم نیاز نیست که اینها برن درس بگیرن. چرا؟ چون علم در سینه های اینها، صدور اینها میگه میرویه، تعبیر ینبوت یعنی میروید، میروید این علم در وجودشون که به اصطلاح میگه که همونطوری که باران موجب رویش زرع میشه، در صدور اینها علم رویش پیدا میکنه. تعبیر رویش علم در صدورشونه. فالله عز و جل قد علمهم بلطفهی، خدا به لطف خودش، تعبیر لطف و توجه داشته باشید، به لطف خودش خدا اونها رو بهشون علم میده. چون دین نیاز به وجود عالمی داره که اون عالم علمش، وقتی میگه این حلال محمده، حلال واقعی محمد باشه، اگه میگه حرام، حرام واقعی محمد باشه. پس بنابراین میگه خداوند قد علمهم بلطفهی کیفشا. حالا میگه چرا این حرفو میزدن؟ و انما قالوا بهذه المقاله کراهتن ان یلزم الامام بعضهم دون بعض، که این که ان یلزم الامام و بعضهم دون بعض، میگه این که کراهت از این داشتن که بگن امامت مالی عده است، مالی عده دیگه نیست، چون اینا معتقد بودن که ان الامام صارت فیهم جمیعا، در همه آل علی و آل فاطمه است، فیها شرع سوا. خب میگه با این وصف که این حرفو میزدن هیچ علم قابل مثلا منتفع بهی که ازش نفعی برده بشه از عموم اینها نقل نمی کردن. عمدتاً اون چیزی که نقل می کردن که مثلا علم بوده، به تعبیری که حالا نویسنده این کتاب میگه از امام باقر علیه السلام نقل حدیث می کردن و از امام صادق و یه مقداری هم از زید بن علی، یعنی اینا با وجود اینکه این ادعا رو میکردن، اما اون چیزی که واقع حقیقت علم بود، یعنی به اصطلاح مباحث فقه و شریعت و اینها بود، اینها رو از امام باقر و امام صادق یه مقداری هم از زید بن علی نقل میکردن و یه اشیاء یسیره، یه مقداری هم از عبدالله بن حسن محض پدر نفس زکیه نقل میکردن. بعد البته دیگه این معلومه که نویسنده میخواد یه جوری تعریضی به کلامشون داره که این حرفو میزنه. بعد میگه لیس من ما قالوا و دعوا فی ایدیهم شیئون اکثر من دعوا کاذبه، میگه که یه دعوای ادعای دروغی میکنن، برای اینکه اینها میگن که همه چیزی که امت احتیاج داره را اینها بلدن، من امر دینهم و دنیاهم، یعنی اینا همه چیز رو از امر دین، اون چی که علم دین هست و دنیا هست و منافعها و مضارها، همه رو من امر دینهم و دنیا هم و منافعها و مضارها، اینها رو همه رو معتقدن که این شخص میدونه و همه شون میدونن به غیر تعلیم. میگه این خب ادعای بیهوده ایست، برای اینکه چطور ممکن است که تمام اشخاصی که در به حساب بطن فاطمه هست، از بطن فاطمه هستن و نسب به فاطمه زهرا علیه السلام میبرن، شما هم چه ادعایی کنید که اینا بدون تعلیم علم دین و دنیا، منافع و مضار دین و دنیا رو همه رو میدونن؟ این خب جواب کسال پاسخ و نقدی است که نویسنده نسبت به این حرف میکنه. و ما این به اصطلاح نافیه این نیست که دست کم از دیدگاه نویسنده یا منبع این نویسنده جارودی همچه اعتقادی داشتن. حالا اینکه واقعا جارودیه کاملا اینجوری فکر میکردن یا نه یه بحث دیگه است، اما مهم این است که این تصویر وجود داشته که چون ادعای امامت برای همه اهل خاندان فاطمی زهرا هست و چون امامت یعنی علم، اصلش علمه، پس باید علم رو یه جوری تفسیر کنیم که بتونه تطبیق پیدا کنه برای همه. این باز برمیگرده به اون بحثی که من عرض کردم که اینو بسیاری از مسائل در چارچوب راه‌حل‌های مطرح میشد، یعنی برای اینکه یک عقیده ای رو مطرح میکردن در چارچوب اون عقیده باید به اون لوازمش پایبند میبودن. و اگه شما میگید همه اهل و فرزندان امام حسن و امام حسین شایستگی امامت دارن، در اون صورت علم رو چه کار کنید؟ یا باید بگید که اعلمشون، خب دیگه میشه همون بس، اولا اختلاف میشه و پس بنابراین همه مصداق نیستن برای امامت. و ثانیا این که خب در اون صورت تقریبا این نکته مطرح میشه، یعنی قابلیت طرح داره که خب از کجا بفهمیم کدومی که از اینا اعلمن. یعنی اون نظریه نص که شیعه امامی میگفت یه جور پاسخ به این حرف بود. خب میگم بقیه شون اینا میگفتن که بقیه، چون یه تعدادی از جارودی ها میگفتن که اینجوریه و تعداد دیگه ایشون میگفتن که نه، علم مخصوص مشترک فیه و فی عوام الناس هم و العوام من الناس فیه سوا. نه اینطور نیستش که، یعنی میگفتن یه گروه های جارودی که حالا این که کی اینها پیدا شدن این یه بحث دیگه است. اون اولیه اون چیز اصلی تره که اون آغاز جریان جارودی است. این که بعدن اینا یه تعدادشون میگفتن که نه، علم پیشه فقط مخصوص اهل بیت پیغمبر و فرزندان فاطمه نیست، دیگران، تعبیر عوام، یعنی اینکه عموم مردم هم همون علم رو دارن، میتونه داشته باشن تقریبا به اصطلاح به معنی به تعبیر دیگه. حالا اگر هر کسی بره از علم و از اهل بیت پیغمبر بگیره یا نه چون پیششون نیست از دیگران بگیره، فجائز الناس، مشکلی نیست، برای اینکه علم دیگران هم میتونن علم داشته باشن. ببینید این یه دیدگاهی است که کنهو ویژگی امامت رو ویژگی علمی قرار نمیده. پس یه تحولی است اون اندیشه که نه، این دلیل نداره که حتما اهل بیت پیغمبر باید این علم داشته باشن. فجائز الناس فموسع له ذلك. حالا اگر که هیچ کدوم از خود اهل بیت این علم نداشتن و دیگران هم نداشتن، یعنی به معنای اونچه که منصوص روایات مثلا از پیغمبر، اگر در اون صورت هیچ کس نداشت، خب این البته هم حرف طبیعی است، یعنی وقتی که شما میگید که علم پیش همه هست، در صورتی که این علم نبود به طور طبیعی در میان اهل سنت هم همین دیدگاه هست، اون وقت فجائز للناس الاجتهاد والاختیار والقول بآرائهم، یعنی در اون صورت دیگه میگه که اگر همچین علمی یافت نشد، علمی که از پیغمبر رسیده، در اون صورت جای باب اجتهاد باز میشه، اختیار پیدا میشه، قول به آرا، یعنی اجتهاد و رأی، یعنی دین رو با اجتهاد و رأی، همون چیزی که مثلا ابو حنیفه هم داره. بعد میگه به هذا قول الزیدی الاقویا منهم و الضعفا، که این تعبیری که قول زیدی اقویا و ضعفا چگونه است نیاز به توضیح داره که حالا بعدا مطرح در جای دیگه مطرح کرد که جارودی ها رو معمولا زیدی قوی تری می دونستن، یعنی زیدیه خالصتر. بعضی دیگه بودن که اینا هم چه زید در زیدی بودن، چون ضعیف بودن، تعبیر ضعفا بهشون به کار می‌بردن. حالا اون بحث ما الان اینجا نیست. پس بنابراین میگه که وسع الامر فقالوا العلم مبثوث مشترک فيه و في عوام الناس هم والعوام من الناس فيه سوا، فمن اخذ منهم علما لدين او دنيا مما يحتاج اليه او اخذه من غيره من العوام فموسع له ذلك، میتونه بره از هر کس علم بگیره. فان لم يوجد عندهم ولا عند غيرهم مما يحتاجون اليه من علم دینهم، اگه در علم دین به چیزی دیدن هیچ کس نداره، یعنی نصی که از پیغمبر رسیده، روایات احادیثی که از پیغمبر رسیده، اونجاست که جای اجتهاد باز میشه. کامون که در فقه مثلا حنفی همینطوره دیگه، شما وقتی حدیث نداشته باشی یا نصوص قرآن اینها نباشه، اون وقت میگن که جای اجتهاد و رأیه یا به یه شرایطی قیاس هست در موقع اختیار یا اجتهاد و القول به آرائهم. خب این پس میبینید که دیدگاهی بوده که تو همون قرن دوم یه گروهی که نزدیک به تشیع امامی بوده مثل جارودی ها، اینا درباره علم امام داشتن. پس این نکته که ما بیایم هر گونه برشمردن نوعی به علم منبع غیر طبیعی، خب در اینجا من به این غیر طبیعی است، این که شما بگید فرض بکنید که حتی یک کودک، یک نوزاد حتی که هنوز تازه به دنیا آمده، علمش با علم اکبر و سنن، کسی که سنش از همه بیشتره در بین اهل بیت، علمش یکیه، این طبیعی است که وقتی میگه تعلیمی در کار نیست، یعنی شیوه طریقی بشری نیست به تعبیری که حالا در نظریه علمای ابرار مطرح شده، از طریق طبیعی نیست، یه طریق غیر طبیعی است، مردم معمولی که اینجور صاحب علم نمیشن. این با وجودی که جارودی ها نسبتی با قلوب نداشتن، یعنی دیرگاه های اینا ریشه در جریان های قلوب نداشته، یه مسئله بوده اینا، چون امامت رو نمیخواستن بگن فقط در نسل امام حسینه و معتقد بودن که چه فرق میکنه، خب نسل امام حسن هم مثل نسل امام حسین، باید امامت در هر دو باشه، چون اصل فکرشون این بود که این یه حق عمومی مشاع برای اهل بیت پیغمبر از نسل فاطمه زهراست، و به همین دلیل میگفتن شیعه امامی بی جهت رفته فقط میگه که یه تعداد معینی در نسل امام حسین امام هستن، با اینکه شیعه امامی اصلا منظورش این نبوده که اینا چون ورثه پیغمبر به مفهوم این که ارث مثلا دنیوی دارن و جانشینی به معنای ارث دنیوی از پیغمبر بهشون رسیده، و همین دلیل هست که نظریه نسل ربطی به مسئله وراثت نداره در تشیع امامی. ولی اینا چون میگفتن که این نه، یه نوع وراثته و این وراثت مال همه، مال خود فاطمه زهرا بوده و اولاد او، بنابراین راه حل باید پیدا میکردن و این راه حل رو مطرح میکردن، چون از دیدگاه ذهنیت انسان قرن دوم این مشکل نبوده که خداوند بیاد این علم رو در حتی یک نوزاد هم قرار بده. خب پس بنابراین ما وقتی میگیم غلو که یه مفهوم تاریخیه، یعنی همین، ما اشتباه نباید بریم، اسیر بحث رو نباید به خطا بریم. خب در جای دیگه این در بحثیست که در فرق و شیعه است. حالا در کتاب اصول النحل که منصوب هست به جعفر ابن حرب، البته این رو آقای فان اس که چاپ کرد به اسم ناشی اکبر منتشر کرد، بعد آقای مدلونگ مقاله ای نوشت و معتقد بود و هست که این کتاب مال جعفر ابن حرب، البته هر دو اینا معتزلیه، فرقش نیست که جعفر ابن حرب مال اوائل قرن سومه، ناشی اکبر مال اواخر، کتاب بی تردید مالی کسی است که مال به اصطلاح نیمه اول قرن سوم هست، نمیتونه مال ناشی اکبر باشه. بنده البته معتقدم کتاب احتمالی که مال جعفر ابن حرب باشه ضعیفه، به اصطلاح شخص دیگه رو به نظرم میرسه که نویسنده این کتاب هست که قبلا نوشتم در بارش. در این کتاب خیلی کتاب مهمی است، بنابراین کتاب یه نویسنده معتزلی است که در اوایل قرن سوم این کتاب رو نوشته، خب خیلی متن قدیمیه منابع خیلی قدیمی تر هم داشته، یعنی اینطور نیستش که مطالب مال همون دوره باشه. در واقع مطالب احتمالاً خیلی هاش رو از متن‌هایی که مال اواخر قرن دوم بوده استفاده کرده. اینجا ببینید باز این مسئله مربوط به تشیع علوی هم حتی نمیشه. در میان عباسی ها یا جریان های شیعه عباسی که اینا گرایش به امامت بن العباس داشتن، باز هم عقایدی شبیه این هست. بحث علم و منبع علم رو میبینید. در یه جای این کتاب وقتی که صحبت از شیعه به اصطلاح میگه رزامیه که اینا طرفدارای کسی بودن به نام رزام و هم صنف من اصحاب ابی هریره الروندی، اینا راوندیه هم میگفتن در تاریخ، یعنی این ربطی به ابن راوندی معروف نداره، یه جور شیعیان عباسی بودن که تصور شده که اینها مثلا به نحوی ابو مسلم خراسانی هم از همینها بوده یا بعضی از طرفداراش تو اینا بودن و خیلی هاشون هم ایرانی تبار بودن. اینا یه عقاید خیلی خاصی درباره امامت بن العباس داشتن، همون عقایدی که تازه اون جنبش و دعوت عباسی شکل گرفت. اینا شبیه حرفی که ابوالجارود و جارودی ها درباره آل فاطمه و آل علی میگفتن درباره ولد عباس، درباره خاندان عباس میگفتن. میگفتن اذا زعم ان کل من قام بالامامته من ولد العباس فطاعته مفترزه. یعنی خیلی شبیه اون چیزیست که نوبختی یا حالا کسی که نویسنده فرقشیه و مقالات و فرق سعد اشعریست گفته و امامت او ثابته، تقریبا این امارات تا اینجا در مورد عباسه و فرزندان عباس. و میگه و علل امته، میگه بر امته که یعنی همه امت که تسلیم بشه، تسلیم در واقع این شخصی باشه که از فرزندان عباسه. و مهمش اینجاست و تفزع الیه اذا اختلفت فی علم الدین، اگر امت در علم دین اختلاف پیدا کرد، اون بحث حجیت اختلاف پیدا کرد، مبنا کجاست، اصابت الحق کجاست. میگه اگه اختلاف پیدا کرد در علم دین باید سراغ اینا برن، سراغ فرزندان عباس برن. از این که تشیع امامی تو قرن دوم یه همچه حرفی میزده یه جود عجیب غریبی نبوده که ما بگیم مثلا این در قرن دوم ابن ابی یعفور و بقیه یه جور دیگه اصلا فکر میکردن. یه دفعه پیش خوندیم دیگه ادعایی نیستش که اساسا اینا معتقد بودن که نه فرقی نمیکنه و فقط اینها یه مقداری زاهدترن، عابدترن، یه مقداری به الله چیز ویژگی خاص نیست. میبینید در همون قرن دوم که اوایل قرن دوم بحث آغاز نهضت عباسی است، مال حدود سال 130-140 این حرفا، میگه که حالا کی داری این حرفا رو میگه؟ یه کسی که تو اوایل قرن 100 سال دیگه این حرف رو داره گزارش میده و اون 100 سال دیگه هم تو منابعی که احتمالاً برمیگرده به همون اواخر قرن دوم یا حتی نیمه قرن دوم، یعنی منابع این کتاب به قرن دوم میرسه. اون میگه که اگر در علم دین اختلاف شد حجت کجاست؟ برید سراغ فرزندان عباس. چرا؟ میگه فإن الله یخطر الصواب ببال الامام و یلهمه معرفته. ببینید میگه خداوند ثواب رو، اون سخن ثواب وقتی اختلاف است، سخن ثواب از کجا بود بفهمید؟ میگه خدا اینجا به خاطر امام، به اصطلاح به ضمیر امام، این بعد کلمه یختر یه کلمه فنیه در علم کلام، کلمه فنیست، یعنی اصطلاحی است که فنیه. یختر میگه که چون بعدا در کلام ما بحث خاطر داریم که بحثش رو یه مقداری من در بحث تاریخ علمی کلام گفتیم. صوفیان میدونید که بعدا بحث خاطر میکردن، خواطر که صوفیان داشتن همین بود، خاطری که خدا میندازه در ذهن و ضمیر یک صوفی، نوعی از الهام. میگه خداوند ثواب رو به خاطر و به ذهن و ضمیر امام میندازه، یلهمه معرفت، الهام میکنه معرفت ثواب رو، یعنی علم بهش میده وقتی اختلاف باشه. و یحسنه فی قلبه حتی لا یحکم الا به، یعنی امام باید یه جوری باشه که حالا که اختلاف شد، بعد اگه یه جایی اختلاف نیست، همه میدونن که نماز ظهر از 4 رکعت هر کدوم، همه میدونن قبله به سمت کعبه است، اینجا خداوند نیاز نیستش که علم خودش رو به قلب امام بده. یا یه جایی است که امام هم مثل بقیه روایت از پیغمبر رو میدونه، روایتی که به اجماع و تواتر رسیده، اونجا نیاز نیست. ولی اگه اختلاف شد، ابو حنیفه یه چیزی گفت، مالک یه چیزی گفت، ابن ابی لیلا یه چیز دیگه گفت، ابراهیم نخعی یه چیز دیگه گفت، اوزاعی توی بیروت یه چیز دیگه گفت، سفیان ثوری حرف دیگه زد، عطا تو مکه یه حرف دیگه زد، اونجا چه کار کرد؟ میگه اونجا خدا به قلب امام میاد حکم میگه ثواب کجاست. همونطور که در آیه و اوحا ربک الی النحل تو آیه قرآن هست، همونطور که به نحل وحی در قرآن گفته، میگه خب امام که کمتر از نحل که نیست، میگه و اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا. خب میگه که وقتی که این آیه هست، میگه الهمها ما فیه صلاحها فلم تفعل الا ما الهمها، میگه امام هم همینطوره، الهام بهش میشه، فکذلک الامام یلهم الصواب، الهام بهش میشه ثواب. و اینجاست که میگه که و یعصم من الخطا، امام عصمت پیدا میکنه از اینکه خطا پیدا کنه، خطا داشته باشه. ببینید عصمت مرتبط با علمه، چون اصولا عصمت چرا امام باید معصوم باشه؟ بحث حجیت بود، این نبود که حالا عصمت امام مثلا یه مقام تشریفاتی است، یه فضیلتی است که بگیم حالا این گناه نمیکنه، خطا نمیکنه، بقیه میکنن مثلا یه افضله. نه، این میگفتن این عصمت رو نیاز داره برای این که امامه، برای این که مرتبط با علمه، نباید خطا کنه. حتی ممکنه شما یه علمی رو داشته باشید ولی از خاطرتون بره، حافظتون ضعیف بشه، یادداشتتون رو از جلوتون پرت میشه، میره هوا، باد میزنه، میره نمیتونید دیگه حرف بزنید. خب این علمو دارید، یه وقتی فکرم کردید نوشتید ولی تو حافظتون نمونده، یا حاضر و ذهن نیستید، مستحضر نیستید نسبت بهش. خب در اونجا با چه کار کرد؟ میگه امام خطا، حتی این خطا رو که مثلا علمی داشته باشه ولی یادش بره، نسیان، اینو نباید داشته باشه. سوال میکنن ازش، باید جواب بده. الان وقت حکمه، باید حکم بگه. راهش چیه؟ خودشتان فکر کردن، گفتن باید راهش اینه که باید بگیم مگه اینکه خداوند این حکم رو تو قلبش بندازه. یعنی یه مسئله کلامی بوده، گفتن حالا که اینه، ما چگونه میتونیم این مسئله رو حل کنیم، راه حلی براش داشته باشیم؟ میگه باید از خطای در حکم، خطای در علم، خطای در اینکه این مسئله رو بخواد جواب مردم رو بده، خود معصوم باشه. و میگه فلا یقول الا الامر الذی یلهمه، یعنی اون چیزی که خداوند بهش الهام کرده رو امام باید بگه، به خاطر این عصمتی که داره. و این کان قبل ان یفزع الیه، اینجاش خیلی مهمه، و یسالوه، با وجود اینکه قبل از اینکه اینا سوال کنن، لیس عنده علم ما سئلن، اصلا اون چیزی که از سوال کردن نمیدونسته، سوال پیش اومده نباید در بمونه، چون امامه، علمشو خدا تو قلبش بذاره. این حرفی است که این متن معتزلی داره نسبت میده به یه سری از شیعیانی که شیعیان علوی نبودن، شیعیان عباسی بودن. و اینا خیلیشون طرفدارای منصور بودن، یعنی برای منصور خلیفه عباسی یه همچین مقامات قائل بودن. البته بعدا منصور و بعد عباسی ها دیدن این شیعیانی که این ابو افکار داشتن نسبت به اونها در واقع نوع خیلی دیدگاه رؤیایی و خلاصه ایدئالی نسبت به مقام امام داشتن، ممکنه خطر باشه براشون، اینا رو چیز کردن، سرکوب کردن و خیلی زود راشون رو جدا کردن. یعنی یک در واقع چالشی براشون صورت گرفت و حتی جنبه سیاسی هم داشت. میدونید ابو مسلم خراسانی رو اول معدوم کردن و بعد بسیاری از کسانی که این تفکرات خیلی خاص و گرایش های به تعبیری ریشه در اون تشیع اولیه داشتن نسبت به بنی عباس، اینا رو گذاشتن کنار و حتی نظام مشروعیتشون رو یه جور دیگه باز تعریف کردن. ما قبلا در یکی از بحث ها اشاره بار گفتیم این مسئله رو. بنابراین این مسئله بوده، یعنی در قرن دوم این نکته بوده که میگه خب حالا امام الان هیچی نمیدونه در این موضوع، سوال ازش میکنن باید بدونه، امر دینه، حجت بود باشه، اختلاف صورت گرفته ازش سوال کردن باید بدونه، اینجا الهامه. قبلش نمیدونسته، از کسب و اکتساب و تعلیم هم نیست. میگه فل امام عند هؤلاء یعلم اذا احتاج الى العلم بان یختر الله العلم بباله و یلهمه ایاه. خداوند تو به حساب در ضمیر رو قرار میده، الهام بهش میکنه و این میگه که در واقع دیدگاهی بوده که اینا داشتن. حالا ما پس اینجا میبینیم که وقتی در اون قسمت گفتیم که خیاط میگفت اون نقلی که از ابن راوندی بود و جاهز گفته بود سر قضیه الهام، حالا روشن‌تر شد که تو چه چارچوبی این بحث الهام مطرح می شده. و الهام به نوعی از وحی بوده، در قرآن اوحا اوحا ربک. پس بنابراین وقتی که معل ابن خنیس با ابن ابی یعفر اختلاف پیدا می کنن، اختلاف دو تا دیدگاهه. یکی میگه امام باید مثل نبی باشه، یعنی وحی بشه، مسئلهش نه اینکه این انبیان، یعنی که ختم نبوت رو قبول ندارم، نه، مسئله علمه، اینو مکرر عرض کردم، مسئله علمه. یعنی یه تفسیر دیگه هم داره که مسئله نور نبوت و نور مثلا وحی، نور الهیه، نوعی تناسخ روح الهیه، اون مسئله ایسی بعدن مطرح شد ولی اون زمان نیست. در زمانی که معل ابن خنیس و ابن ابی یعفر با هم دعوا داشتن برفتن خدمت امام صادق، حضرت فرمود حرف ابن ابی یعفر درسته، ما اگر نفهمیم دو تا چی میگفتن و کانتکستش رو نفهمیم، خب نمیدونیم که چی دارن، چه دعوا داشتن. الان میفهمیم که معل ابن خنیس میگفته خب ما مثل همین شیعیان عباسی، مثل جارودی ها بگیم آقا امام یک کسی است که علمش از طریق خداست، الهام بهش میشه، نه اینکه اینا پیغمبرن من خط نبوت رو قبول ندارم، یا اینا مقامشون مقام انبیائه، یا مقامشون مثل مقام پیغمبر اکرمه، نه اصلا بحث الان اینطوری نبوده. در مقابل ابن ابی یعفر میتونن نیازی به این کار نیست، اونا علما هن، علما ابرار اتقیا، اوصیای پیغمبر هن، وصی پیغمبر، علمی بهش ودیعت گذاشته شده به صورت وصیتی که هست. یعنی اگر اونا اوصیای پیغمبرن، یه چیزی دستشون هست دیگه به نون وصی، یعنی پیغمبر یه مالی داشته، مثلا اون مال پیغمبر درهم و دیناری که نیست، علمشه. امام وصیست که این علم در اختیارشه، حالا با این علم باید اون وظائفی که داره که پیغمبر داشته، حالا به عنوان وصی با چیکار کنه؟ وصی چیکار میکنه؟ در امور مالی چیکار میکنه با ثلث کسی که از دنیا رفته؟ اختیار داره دیگه، چون وصیت شده بهش. میگه امام اوصیای پیغمبرن، وصی پیغمبره، درهم و دینار که از پیغمبر نمونده، علمش مونده، علمش در اختیار امامه. اون علم اونا رو کرده علما، علمای واقعی، علمایی که علمشون از جنس علم پیغمبره، نه علمشون از جنس ابو حنیفه و ابن ابی لیلا. اونا هم علمه، منطقی اونا علمیست که با کسب کرده، طرف رفته پیش کسی حدیث شنیده، بعد توش فکر کرده، بعد قیاس و اجتهاد کرده، گاهی اشتباه میکنه، یه حدیثی که اصلا مال ابو هریره است فکر کرده به حدیث پیغمبره، بعد چند روش اومده فتوا درست کرده. میگه نه، ما امام نباید اینجور باشه، باید علمشون مستقیم از پیغمبر گرفته باشه به وصیت. حالا اینکه چگونه به پیغمبر، از پیغمبر به امام رسیده، حالا خدمتتون هستیم بحث میکنیم، اما لازم نیست که الهام بش بشه. تازه عرض کردیم که اگر الهام رو هم مطرح میکردن، گفتیم یک گروهی که اصلا میگفتن هر علمی و هر کسی الهامه، باز یه چیز عجیبی نبود، ولی این یه مسئله کلامی بود. راه حلی، چه راه حلی براش بریم؟ یه راه حل این بود که ما بگیم الهامه، یه راه حل بگیم که نه، اوصیای پیغمبرن. و اینجاست که بحث عصمت رو مطرح کردن. وقتی هشام بن حکم به خصوص در مورد عصمت بحث میکنه، اون چیزی که در تیتر برنامه هم داشتیم، عصمت در بحث حجیت و مرجعیت دینی یه نظریه بود در برابر قولاتی که یه راه حل های دیگه پیشنهاد میکردن برای اینکه بتونن این مسئله رو حل کنن. پس اتفاقا نظریه عصمت در برابر اون نظریاته. نظریه ابن ابی جعفر که میگه علما ابرار، دقیقا همون نظریه است که شیعه امامی رو متمایز میکرد، تازه نه از کسانی که به اصطلاح بعدن آمدن عصمت یا علم امامو مطرح کردن، نه، همونه، در برابر کسانی که میگفتن ما این علمو چگونه توجیه کنیم، میگفتن که از طریق الهام. الهام نیازی نیست، ما همون که بگیم اوصیا هستن کفایت میکنه، بگیم علمای ابرار اتقیا هستن کفایت میکنه. این نیازی به تحلیل این نداره که بگیم علم خداوند از طریق الهام لحظه‌ای میرسه. خب حالا این مطلبی است که تا اینجا روشن شد، تا اینجا روشن شد که ما باید این عبارتی که چون علمای ابرار همینجاست دیگه، یه سند داره، همینجا علمای ابرار، همینجا این کسانی که میگن آقا این یه نظریه در برابر نظریه بعدی است، ما باید قرن دوم بشناسیم تا اینا بتونیم نظر بدیم درباره این مسئله. خب در همین کتاب اصول النحل هم باز همینو درباره جارودی ها میگه. ببینید عبارات چقدر شبیه. و زعم ابو الجارود ان الحلال ما احله آل محمد و الحرام ما حرمو، این عبارت تقریبا نوبختیه و سعد اشعری، و عندهم جمیع ما یحتاج الیه الامه من مجاع به الرسول صلی الله علیه وسلم تاما کاملا عند صغیرهم و کبیرهم. عند صغیر و کبیر اینا یکیه. لا فضل لأحد منهم على صاحبه اذا بلغ الناشئ منهم وقد تکاملت فيه الفضائل. میگه هیچ فرق بین اینها نیست، صغیر و کبیر یکیه، و اینطور نیستش که اگه یه نفری سنش بیشتر شد دو رفت درس خوند و اینها یه علمی بیشتر میگیره از اونی که مثلا بچه سال هست و هنوز به اصطلاح بزرگ نشده، نشونمای خودشو پیدا نکرده. میگه هاکذا حکا جماع من مشایخ الشیعه و علمائهم عن ابی الجارود. میگه اینو ما که نمیدونیم، اینو میگه معتزلی، میگه ما که نمیدونیم، اینو خود مشایخ شیعه اینا از ابو الجارود نقل کردن. او میگفته که اگر من برخی از ولد فاطمه رو بر برخی دیگه تفضیل بدم، خب در اون صورت باید لزمنی ان اقول ان بعضهم منقوص لا یصلح للامامه. اگه من بگم یه کس، یه تعدادی از اینا یا یه نفر از اینا از بقیه اعلمه، در اون صورت باید بگم که لزمنی. ببین بحث کلامی، لزمنی الزام یا اصطلاح کلامیه. میگه لزمنی، من لازم میاد به من که بگم برخشون منقوسن، یعنی ناقصن، علما نقص دارن نسبت به یه نفر دیگه اون اعلمه. پس بنابراین صالح برای امامت نیستن، لا یصلح للامامه، شایستگی امامت ندارم الا در اونجایی که پیغمبر نص کرده. میگه الحسن و الحسین اونجا نص پیغمبره، اونجا مشکل ندارم، ولی جایی که نص نیست من با چه کار کنم؟ ببینید، پس این دیدگاه داشته برای اینکه دیدگاه مقابل دیدگاه نص بوده. شیعه امامی به همین دلیل میگفت آقا ما راه حلمون این نیست که بگیم همه اینا اعلمن، همه اینا عالمن، علمشون هم علی السریع است. نه، ما باید بگیم یکیشون رو خدا تعیین کرده، گفته این اعلمه، به این مراجعه کنید. حالا اسمش رو شما بذارید نسب، بذارید نس، هر چی میخواین بذارید. میگفتن راه حل اینه، راه حل اون نیستش که شما بگید که همه اینا یه علم دارن، مگر نه این نیستش که این امامت در اهل بیته. پس این اهل بیت که این همه تعدادشون زیاده، خب مشکلی که بیشتر شد با چه کار کرد؟ راه حل این نیستش که شما بگی علم اینها همه یکسانه، بعد اگه وقت بخوایم بگی علمشون یکسانه با چه کار کنی؟ بعد بگی پس الهام وجود داشته، بعد اینکه راه دیگه وجود نداره. اگه کسی بنا باشه که کسب و اکتساب و دانش آموزی باشه، خب طبیعت دانش آموختن و تعلیم چیه؟ یکی بالاتره یکی پایین‌تره، یکی اعلمه یکی به اصطلاح مراتب علمش پایین‌تره، یکی جاهله. ولی راه حلش اینه که بگیم خدا یه نفر رو تعیین کرده، گفت آقا این اعلم است، اعلم اینه، اعلم از فرزندان امام حسین امام سجاد، فرزندان امام سجاد زید نیست، فرزندان دیگه امام سجاد نیست، بلکه امام باقر. نیاز نیست که شما بگید که همه این عالمن، بعد چون نمیتونید توجیه کنید که چطور اینا علمشون برابره، بگید که اینا علمشون رو خداوند به صورتی درشون قرار داده در وجودشون، مثل اینکه باران یک زرعی رو به اصطلاح رشد میده، شکوفا میکنه. راهش این بوده دیگه، چه راهی دیگه نمیدونسته، به ذهنشون نرسیده بوده. در حالی که امامیه میگفتن نه، این چیزی نیست، مسئله نص. خب میگه که ابوالجارود چون نمیخواست اون اندیشه امامیه رو بپذیره، یا حالا خودش رو کسایی که بهش نسبت دادن این مسئله رو، یعنی تو اون سنتی حرف بوده، میگفته که لزمنی ان اقول ان بعضهم منقوص لا یصلح للامامه، میگم نمیخوام این کارو بکنم، پس بنابراین باید بگم همشون علمشون یکیه. میگه اگه این باشه مردم لم یصل الناس الى معرفت من یستحق الامام منهم بعضهم على بعض في العلم في الامور التي تحتاج الامه الى ان يكون الامام بها عارفا. میگه اگه این باشه که علم اینا با هم متفاوت باشه، مردم از کجا بفهمن که کدومشون اعلمه برن سراغش؟ امامیه میگه خب به همین دلیل باید منصوص باشه، برای اینکه ما نمیدونیم کی اعلمه، همه ادعای علم دارن میکنن. خب تو خود زمان امام صادق، فقط امام صادق نبود که عالم اهل بیت بود در مدینه، عبدالله محض پدر نفس زکیه خودش اهل علم بود، مدعی علم هم بود، فرزندش محمد نفس زکیه هم اینطور عالم بود، اصلا کتاب داره، نوشتجاتی ازش باقی مونده، روایات زیادی داره. و دیگران فقط این نبود که از اولاد امام مجتبی، از خود فرزندان دیگه‌ای از نسل امام حسین کسانی بودن که در بعد از امام صادق هم اینطور بود، از میان فرزندان امام صادق که فقط موسی بن جعفر نبود که اهل علم بود، خب فرزندان دیگه‌ای حضرت، چون هایی که سنشون کمتر از امام موسی بن جعفر بود، چون هایی که حتی مثلا درباره کسانی که بعد از اون دوره هم به اصطلاح بودن از فرزندان امام صادق کسانی هستن که صاحب کتابن، صاحب روایتن، ولی امامیه بهشون معتقد نیستن به امان امامت. پس حالا ابوالجارود میگفتش که من چون که این مشکل رو یه مشکل نظری میبینم، مردم از کجا تشخیص بدن که کدومی که زنا اعلمه، پس باید بگم که راه حل اینه که همه اینا علمشون یکیه، وقت در اون صورت هر کدومشون که خروج کرد ادعای امامت کرد، اون میشه تعین پیدا میکنه مصداقا اون امام، بقیه باید ازش تبعیت کنن. راه حلی که به ذهنش میرسیده این بوده، میگفته برای این که اگر من اینو نگم مردم نمیفهمن مستحق امامت کیه. میگه چرا؟ قال و استخراج افضلهم و اعلمهم و المستحق للامام منهم این یکون مستوین فی الفضل من. اگه همه برابر در علم باشن خب خیلی سخته، لا یمکن لکثرتهم و صعوبت الامر فی امتحانهم. میگه پس فزع عمل هذه العله انهم یستوون فی العلم و الفضل فمن خرج منهم فهو امام. شما اگر که بگید که اینا علمشون یکی هم فرق میکنه، باید بری سراغ اعلی، چون امام باید افضل باشه. ولی مثل بعضی دیگه بعدن گفتن که اصلا چه نیازی است که امام افضل باشه، اینم نظریه‌ای بود که خود حتی زیدی هم اومد، بعد هم زیدی اصلا اینجوری فکر میکردن، در میان معتزله این بود، اون یه بحثی مبنای دیگه داشت. ولی این میگفتش که اگر امام اعلم و افضل باید باشه، چون مسئله مرجعیت دینیه، مسئله حجیت، اگر چنینه، چون ابوالجارود میگفت وظیفه اصلی امام همین حجیتشه، همین دلیل میگفت حلال و حرام آل محمد، از اینجا شروع میکرد. ولی خب اهل سنت امام رو نمیگن که باید اعلم باشه، این حتی ماوردی هم در احکام سلطانیه میگه باید مجتهد باشه، تازه اجتهادم نه اجتهاد مطلق، تجزیه در اجتهادم کفایت میکنه. بعدش هم دیدن همون اجتهاد متجزی هم غیر ممکنه، اصلا این خلفا هم در رو بحث نبودن، بنابراین گفتن مهم نیستش خودش مجتهد نیست، مهم اینه که مجتهدین در اطرافش هستن، هر وقت سوال داره میتونه بپرسه. دیدگاهی بود که در نهایت در دوره سلجوقیان مطرح کردن، چون دیدن که این خلفا که هیچ طریقی نمیشه اینا رو وادار کرد که برن درس و بحثی دنبالش، بنابراین گفتن چیکار کنیم؟ راهش اینه که بگیم که اشخاصی که در اطراف خلیفه هستن بگیم مجتهدین باشن که اونا حکم بکنن و اینا باید تبعیت کنن. غزالی در کتاب مستظهریش فضائح الباطنیه مستظهری هست همین رو میگه دیگه، یعنی میگه به اصطلاح خلیفه باید یه امتیازاتی داشته باشه. خب این امتیازات یکیش همینه که علم شریعت رو یا خودش بلد باشه یا اینکه از علما بپرسه، به علما احترام بذاره، علما رو قدر بدونه، همین که غزالی محل مشورت باشه خودش مهمه دیگه. حالا چه فهم میکنه؟ میگه حتی بعدن که از در دورهای بعدی که خب خیلی از این خلفا کسانی بودن که نه تنها در سنین کم خلافت می رسیدن، بلکه عملا آدم هایی بودن نه تنها اهل علم نبودن که خب خیلی اهل کارهای دیگه هم بودن، ولی اینا می گفتن مبنای نشش که به هر حال اون آدم قبول داشته باشه که حکم دست حکم شریعته و حکمیست که علما می گن. ولی در زمان ابوالجارود که اینجور نبود، میگه اگر که افضلیته، خب این افضلیت نیاز داره به اینکه مردم خودشون اینقدر دانش داشته باشن بفهمن کی علمش از یکی دیگه بالاتره. خب تشخیص این که بین ابو حنیفه و مالک کدوم افضله کار هر کسیه. ابو یوسف که شاگرد ابو حنیفه است، کتابی داره به نام اختلاف ابی حنیفه و ابن ابی لیلا، تو اختلافات فقهی ابن ابی لیلا رو با ابو حنیفه گفته. خب ابو یوسف که میتونه تشخیص بده کدومی که از نه اعلمه، همه که قام نمیتونستن تشخیص بده، تشخیص بده که علم مدنی ها مثل مالک بهتره یا علم کوفی ها و عراقی ها مثل ابو حنیفه. خودش بود عالم باشه، مردم از کجا بفهمن؟ میگه ابوالجارود میگفتش که اگه این باشه لکثرتهم صعوبت الامر فی امتحانهم، چون اینا زیادن، تعداد زیادی هن از اهل بیت پیغمبر، مردم هم که نمیتونن دونه دونه اینا رو صدا کنن، امتحان کنن، مقایسه کنن. میگه پس من نظری که رسیدم این که بدون همه علمشون برابر هم باشه، بنابراین و هو یقول فی العلم بالالهام. الهام اینجا معلوم شد چرا؟ یهو سراغ الهام بچی رفتن. چون اگر اکتساب میگفتن، خب اکتساب طبیعت اکتساب یکی با سوادتر یکی سوادش کمتره. ولی اگه بگن الهام، میگه خداوند علی السوی الهام کرده. فزعم ان الامام یلهم العلم بالاحکام فی الحوادث اذا احتاج الی. میگفتن امام در حوادث، این اصطلاح حوادث اصطلاح فنیه، یا گاهی میگن نوازل یا حوادث، یعنی در مسائل مستحدثه فقهی، مستحدثات، مستحدثه فقهی، تو حوادث یه مسئله پیش میاد هیچ کس نمیدونه، نسی مثل پیغمبر نیست، اگرم تازه باشه روش اختلافه، یکی میگه این روایت درسته، یکی میگه روایت نیست، چیکار کنیم؟ امام، امام مرجع حجیت داره حرفش، از کجا؟ علم باید داشته باشه. علمش از کجا آمده؟ اگه بگیم اکتسابیه، پس باید بگیم که اولا یکیشون اسلحه از بقیه است، دوما این که باید بگیم که مردم تشخیص دارن که کدوم اسلحه. پس بنابراین راه حل ابو جارود این بوده که بگیم الهام، همم یه علی السویه دارن، اونی که خروج کرد و ادعای امامت کرد همه اون کسی میشه که خدا اون الهامو به اون میکنه، بقیه هم تابع باید باشن. امام این دیدگاه قبول نداشتن، این راه پیچیده رو برچه میگه، بحث حجیت. خب این بحث برمیگرده به خداوند، اگه دین خدا نیست، خب خود خدا حجیت رو میخواد قرار بده به قولی نفری، او اعلم از این که قولی کی باید تبعیت بشه و علم رو به او داده باشه از طریق پیغمبر. ابن ابی یعفور چی گفت؟ اومد گفت که امام وصی پیغمبر، علمش از پیغمبر رسیده، ابرار اتقیا، یعنی نه تنها علم داره بلکه خطا هم نمی کنه، گناه هم نمی کنه، علمش رو منتشر می کنه، علم رو کتمان نمی کنه، چون تقوا داره. چون ممکنه یک کسی علم داشته باشه ولی علم خودشو در اختیار دیگران قرار نده، یا اینقدر آدم بدیه که خلاف علمیت میگه، ازش فتوا میگیرن، یه فتوای دروغ میگه، یه فتوای خلاف میده به منافع شخصی، به منافع مثلا فرض کنید که شریح قاضی چه بود، میگفتن میخواییم سید الشهدا رو به عنوان خارجی بکشیم، قاضی درگاه یزید و عبیدالله میگو بله، برای این که خارج شده از دین فتوا میداد. پس فقط نیست که عالم باشه، عالمی باشه که تقی هم باشه. علما، اتقیا، ابرار. چرا؟ چون اوصیان، اوصیه پیغمبرن. حالا اینجا چه ارتباطی داره با این مسئله که ما بگیم که این دیدگاه مقابل دیدگاهی است که بعداً درست شد در میان امامیه؟ و حتی سخن از این بگیم که این نحوی ممکنه به تعبیر استحاله هم بشه برش نام بود؟ نه، چنین نیست. مسئله سر اینه که در اون دوره بفهمیم در چه پیچ زمینه این دعوا وجود داشته. راحل ابن ابی یعفور و راحل کسانی مثل هشام در برابر دیگران چه بوده؟ یکی از راحل ها راحل ابو جاروده. دیدیم که یک ازدهی هم مثل دیدیم که حتی برای فقط هم اولاد امیرالمومنین و فاطمه زهرا نبود، برای اولاد عباس هم، اونایی که قائل به امامت بودن، یه دشون همینجوری فکر میکردن، مثل جارودی ها فکر میکردن. خب حالا ببینیم که اینجا فکر میکنم که اون بحثی که ما از این کتاب میخواستیم نقل کنیم اینجا پایان میگیره، یعنی مطلب دیگه از این کتاب نداریم. بریم سراغ کتاب مقالات و الفرق سعد اشعری. بله، در کتاب مقالات و الفرق سعد اشعری یک تمام اون حرفایی که نوبختی گفته خب اونجا هم هست، منتها اینجا من از این متن میخوام در وقتی که بحث بعد از وفات و شهادت امام علی بن موسی رضی الله علیه و سلام رو بگم که بحث هایی که در جامعه امامیه بوده چگونه بوده. او خودش میگه که به اصطلاح بعد از وفات و شهادت علی بن موسی رضا یه اختلافی پیدا شد. بعضی میگفتن که اساسا چون امام جواد محمد الجواد علیه السلام در اینجا میگه ابن سبع سنین و میگفتن وست صغروه، میگفتن خیلی بچه است، خب میگفتن صغیره، بنابراین میگه یه اختلافی صورت گرفت. برخی از شیعیان گفتن که قائل شدن به وقف، گفتن برگردیم به اصطلاح به همون دیدگاه وقفی که قبلا بود و خب از این جهت قبلا به دیدگاه واقفه بود دیگه قبل از امام رضا. ادهی بحث امامت احمد ابن موسا، احمد ابن موسا هم شاه چراغ در واقع، اون رو مطرح میکردن. بعد میگه که بینا حرفشون این بود، میگفتن امام باید بالغ باشه. میگفتن که چون شخص کودک مکلف نمیتونه باشه، بنابراین نمیتونه امام هم باشه، چون به اصطلاح شرطش اینه که اول خودش مکلف باشه تا تکلیف خطاب شده باشه و بعد بتونه القضاء بین دقیقه و جلیله و غامض الاحکام و شرایع الدین و جمیع ما اتا به النبی و ما یحتاج و الیه جمیع الامه الی یوم القیامه من امر دینها و دنیاها. این نمیتونه یه طفل غیر بالغ باشه. این دیدگاه رو مطرح میکرد. خب میگفتن پس ما چیکار کنیم؟ یه اختلافی شد. و به همین دلیل استدلالشون بحث تکلیف بود. حالا یه عباراتش مفصله، بنده فرصت نمیکنیم که همه رو بخونیم، ولی آخرش میگه و دالک غیر معقول ولا مفهوم ولا متعارف. و اینا میگفتن که امام، ببینید خیلی مهمه که امامیه در قرن اول قرن سوم در زمان وفات و شهادت علی بن موسی رضا تعبیرشون این بوده، میگفتن ائمه اینا حجج خدا هستن، براهین الله فی ارضه و خلفائه و خلفائه و حججه علی خلقه، اینا براهین الله فی ارضه و خلفائه و حججه علی خلقه، اینا براهین خدا هستن در روی زمین، خلفای خدا هستن، حجج خدا هستن بر خلقش، بنابراین باید امام کبیر باشه، یعنی نباید صغیر باشه. و این رو دیدگاه به اصطلاح یک گروهشون. یک گروه دیگه میگفتن که نه، این حرف سخن درستی نیست، برای اینکه ما مگر نه این ازش که امام همانند پیغمبره، شبیه پیغمبر و یا انبیای قبلی، ما تو خود قرآن داریم که کسانی بودن که پیغمبر بودن با سن خیلی زیاد و خداوند فهو یحتج بالکبیر عندنا و الصغیر، خداوند پیغمبری داشته در قرآن که صدها سال عمر داشته مثل نوح. در این حال میدونیم که عیسی و هو صبی فی المهد و در پیغمبر هست، به نص قرآن پیغمبر بوده و هو صبی فی المهد. پس بنابراین اختلاف، میگفتن ما هممون میگفتیم که میگفتن که ائمه براهین خدا در زمین هستند، خلفای خدا در روی زمین هستند، ولی یه عده میگفتن که طبق به اصطلاح دیدگاه بحث تکلیف امام نمیتونه سنش کم باشه، پس امام جواد برای امامت اصطلاح در نظر نمیگرفتن. عده دیگه میگفتن این حرف درست نیست، برای اینکه ما از اصل گفتیم که امام شأن پیغمبره، انبیای الهی. حالا اینکه چرا این حرفو میزدن بعد از این توضیح خواهیم داد. بنابراین اگه اینه، این رو اول قبول کنیم که اگر اینجوریست و اونها هم به عنوان حجت و برهان در روی زمین مثل انبیا هستن، بریم سراغ قرآن، بریم قرآن چه میگه. قرآن میگه که هم نوح پیغمبره و حجته و هم عیسی و هو صبیون فی المهده. اینیم که شما میگید تکلیف بالغ، میگه که نه، اینا میگفتم چه ربطی داره بحث تکلیف؟ مگر نه این هستش که خود عیسی در قرآن میگه که اننی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا و جعلنی مبارکن اینما کند و اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا. عیسی که این حرف زده و برن به والدتی، میگه که خود قرآن داره از عیسی در نقل میکنه. عیسایی که در شما در قرآن داستان عیسی که میخونیم، میگه در اون زمان بحث تکلیفی که شما میگید سن تکلیف باید امامت فرع بر سن تکلیفه، میگه اینم حرف درست نیست. یعنی که ما اگر امام رو شأنش و شأن پیغمبر بدونیم، درباره عیسی میدونیم که صلات و زکات و احسان به مادرش رو و اینکه وجعله نبی یا رو زمانه که در آیه قرآن هست کجا داره میگه. پس برای این سنی که شما فکر میکنید برای سن تکلیف شرط نیست برای امامت، که میگه و اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا. خب میگه که بنابراین اگر ما این رو ملاک قرار بدیم، فرق بین امام و پیغمبرم قائل نباشیم، بنابراین دیگه بحث تکلیف و سن تکلیف رو نباید مطرح کنیم. میگه اینم یه گروه دیگه ای از شیعیان این بحث رو مطرح میکردن. بعد میگه که اونا میگفتن خداوند عیسی رو تکلیف کرده به صلات و زکات و اینها، و این کندالان عقل کیفیت ما امر به یا ما امر به ایمن زادک، مگه برگرده به خداوند. میگه که ما نمیدونیم که کیفیتش چگونه است، ولی خداوند از عیسی خواسته. اینکه حالا چگونه این اتفاق میفته که کسی که نوزادی هست مکلف بشه، این رو ما نمیدونیم، ولی این رو نمیتونید مثال و ملاک قرار بدید برای نفی امامت برای کسی که کودکه. خب میگه حتی درباره براهین و دلالات و معجزات پیغمبر هم همینطوره. اینا میگفتن مگه ما معجزه پیغمبر رو میتونیم تشخیص بدیم خرق عادتش رو که چگونه اتفاق میفته؟ فقط میبینیم، چون میبینیم ایمان میاریم، چون میگه معجزه، ولی کیفیتشو نمیفهمیم. کیفیت معجزه رو نمیدونیم ولی بهش ایمان میاریم. اینجا هم همینطوره. شما اگر امام رو مثل پیغمبر بدونید، بنابراین میتونه این اتفاق براش بیفته، سنم ملاک نیست. میتونه نوحی باشه چند صد سال عمر کرده، در حالی که میگه خودش تعبیرش میگه که نوح ابن خمسم اسنه 500 سال عمر داشته وقتی که داشته هدایت امت خودش دستش بوده، و چه عیسی که در مهد بوده و یه کودکی بیش نبوده، نوزادی بیش نبوده. میگه پس این کیفیت شما نمیدونیم، کامون که خب مگه کیفیت معجزه رو میدونیم؟ ولی میدونیم معجزه رو پیغمبر انجام میده. و مگر در قرآن در قصه یحیی بن زکریا نیست و آتیناه الحکم صبیا؟ چه ایراد داره پس؟ چرا به امام جواد که رسید این رو به اصطلاح یک مشکلی تصور میکنید؟ اگر ملاک جای دیگه باشه، از بنابراین یه بحثی در بین خود شیعیان بوده که شما اگه اون ملاک اصلی رو در نظر بگیرید، این دیگه این بحثیست که بیجاست، این بحثی که میکنه، یعنی خروج از اون اصله. یه اصلی رو پذیرفتید، حالا یه موردی پیش اومده که به ظاهر مخالفتی داره، بعد میگید که خب ما با برگریم مثلا از اساس امامت رو جور دیگه بچینیم، مثلا یا وقف قائل بشیم. میگه نه، گروه مقابل میگفتن که در واقع اینجا ما باید مراجعه کنیم به اصل ما. اصل چیه در امامت؟ اینکه امامت مقامی است همانند شأن انبیا، به دلیلی که حالا عرض خواهم کرد. بنابراین باید ببینیم قرآن در مورد انبیا چه گفته، و ولو اینکه کودک باشم، در قصه یحیی بن زکریا، در قصه عیسی. فلا حجه لکم فی ما ذکرتم من علم الاحکام والقضاء. میگه پس این حرفایی که میزنید که امام باید مکلف خودش باشه تا بعداً علم احکام و قضا و اینها رو بدونه، این حجتی ندارید. خب بعد حتی در مورد بحث استدلالی دیگه هم میکردن، از قصه حضرت یوسف اونجا در آیه قرآن استناد میکردن که حالا فرصت نیست که بحث بکنیم، شواهدی رو میوردن برای مسئله. میگه فررسول، نتیجه گیریش اینه، ول انبیا ول ائمه خارجون من هذا المعنى الصغير و منهم والكبير یبلغ الرساله. میگه این قاعده قاعده ایمان دیگرانه، انبیا و رسول و ائمه خارج از این چارچوبند من هذا المعنى، کوچیک و بزرگشون در مقام نیست که میتونه تبلیغ رسالت بکنه، میتونه بار امانت نبوت رو و امامت رو بردوش بگیره. میگه اینا پس بنابراین به این نوع احتجاجات توجهی نکردن و رجعوا الى ما کانوا علیه قبل از ذلک. حالا یعنی این که این اختلاف در بین عدهشون بود، عدهشون گفتن نه ما قبول نمی کنیم، عده با این استدلال امامت امام جواد رو مطرح کرد. بعد میگه کسانی که به امامت امام باقر و امام جواد علیه السلام اعتقاد پیدا کردن، به امامت ابی جعفر محمد بن علی بن موسی، حالا اختلاف با هم کردن، حالا گفتن که ما باشه ما امامت امام جواد به عنوان یک کودک رو قبول میکنیم، اختلافو فی کیفیت علمی، گفتن حالا علمش چگونه است، حالا ما امامت رو قبول کردیم، چه تفسیری باید بگیم و کیفه وجه گذاری کرد، برای اینکه این سن کم داره. میگه اینا اختلافو لحداثت سنی ضربن من الاختلاف، یه اختلاف بینشون پیدا شد. برخیشون گفتن که خب اصل بر این بود، بحث بر این بود که امام همشون میگفتن لا یکونو الا عالم، امام باید عالم باشه، نمیشه گفت حالا امام یک کودکی امامه ولی علم نداره، امامت رو قبول کردیم حالا علمش با چی تفسیر کنیم، امام که نمیتونه غیر عالم باشه و ابو جعفر غیر بالغ و ابوه فقط توفیه. میگه وقتی که پدرش از دنیا رفت امام رضا، امام جواد سن کمی داشت، نمیتونست بهش درس بده، کیفه علمه و من عین علمه، یا مثلا کیف علمه و من عین علمه، یا اگه بتون کیف به اصطلاح علمه، اگه برگرده به امام رضا، از کجا امام جواد علم رو از پدرش آموخته؟ اختلاف کردن. بعضی ها گفتن که علمش از طریق پدرش بوده، چون علم از امام از غیر از پدر نبود علم بگیره، ولا یجوز غیر ذلک. پس بنابراین گفتن علم داشته، علم هم از طریق پدر آمده، و قال بعضهم من قبل ابی هو الذی علمه و منه تعلم ولا یجوز غیر ذلک. ما بقی گفتن فانکر ذلک علیهم الباقون من اصحابهم، ما بقی گفتن که نه نیست، و قالوا لم يكن ذلك من قبل ابي و تعليمه اياه لان اباه حمل الى خراسان و ابو جعفر ابن 4 سنين و اشهر. میگفتن که در وقتی که امام رضا وفات کرد، یعنی وفات امام رضا رو در نظر نگیرید، چون امام جواد که همراه حضرت نبود، که وقتی که امام رو منتقل کردن حمل الى خراسان، ابو جعفر امام جواد 4 سالشون بوده، من کان 4 سال خورده، من کان فی هذا السن فلیس فی حد من یستفرق تعلیم معرفت دقیق علوم الدین و جلیله، ولکن نه رو بقیه شدیم توضیح میدادن. اینا میگفتن که نه تعلیم نیست از طریق پدر. بله ممکنه در مورد ائمه قبل، حالا بعدا هم با مباحث بسار در رو بخواییم بخونیم رو توضیح میدیم، از طریق تعلیم پدر و علم میرسه به فرزند که امامه. اما در مورد امام جواد امکانش نبوده، صادق نیستیم در این قسمت. چرا؟ چون حضرت سنش 4 سال بوده، حتی 7 سال هم نبوده. بس فرزند 4 ساله چگونه از پدر میتونه علم بگیره؟ در حدی نبوده که به اصطلاح معرفت دقیق علوم الدین و جدید، یعنی دقیق و جدید دین، یعنی مباحث الهیاتی و کلامی و یا مباحث فقهی شریعت، دقیق علوم الدین و جدید، دقیق یعنی همون علوم کلام و جدید یعنی همین مباحث شریعت و فقه. ولکن الله، اینا در راه حل دیگه میگفتن، علمه ذلك عند البلوغ بضروب مما تدل جهاد علم الامام. در این نسخه خیلی نسخه خوبی نیست، گاهی به اصطلاح باید مراجعه کرد به خود نسخه دید که دقیق تر در اونجا نسخه چگونه است. اینجا در این تصحیح مرحوم آقای مشکور گاهی بعضی مسائل مشکل داره. میگه که خداوند، اینا میگفتن وقتی که امام بالغ میشه، خداوند یک از طریق طرقی که جهات علم امام هست، یعنی منابع علم امام هست، او رو عالم میکنه. مثل چی؟ مثل الهام. الهام یا اینکه و نکتف القلب، می گفتن در قلبش، در ضمیرش الهام، یا اون چیزی که در ضمیرش قرار میده، در قلب امام قرار میده، در گوشش قرار میده به تعبیری، و حتی از طریق رؤیا فی النوم. اینا منابع مختلف علم امام بوده. جهات علم امام رو معلوم میشه شیعه امامی در اون زمان یک تعدادشون علم امام از این طرق میدونستن، میگفتن امکان داره یکی از این راه ها باشه، یا الهام یا نکت فی القلب. حالا این نکت فی القلب رو فکر نکنی که فقط امامیه میگفتن، متکلمین دیگه هم در همون دوره این دیدگاه رو داشتن برای علم، حتی برای مردم عادی هم میگفتن اصولا علم، حتی اونجایی که استدلال هم میکنید آخرش دست خداست، خداست اون علمو میده. اینجا برگردیم به اون حرفی که خیاط نقل میکنه از ابن راوندی، ابن راوندی که او چه جوابی به جاهز داد. بنابراین راههای مختلفی که پیشنهاد میکردن، میگفتن هم راههایی که ائمه قبلا داشتن، یکیش هم همین رؤیا در خواب، یعنی وحی از طریق رؤیا در خواب، و یا والملک المحدث، یعنی ملائکه‌ای که او رو حدیث میکنه، یعنی به او حدیث رو منتقل میکنه. به همین دلیل امام رو میگفتن محدث هست، یعنی کسی است که حدیث علم به او رسیده. الائمه تو محدثون، اینا رو تو بصائر خواهیم خوند، بصائر کتاب کافی. میگفتن که امام خب مثل ائمه قبل، وقتی به سن بلوغ میرسه این منابع علم امام که در قبلی ها هم بوده در مورد امام هم هست، موردی نداره. و حتی و وجوه رفع المنار له والعمود والمصباح و عرض الاعمال علیه. راه های دیگه هم پیشنهاد میکردن، از قبل هم وجود داشته. یکی از راه های این بوده که میگفتن امام وقتی مسئله پیدا میشه براش، در جلوی چشمش یک عمودی از نور، نور یک ستونی از نور علم در برابر چشمانش قرار میگیره، یعنی چشمش باز میشه، همون مکاشفه به تعبیری که بعدها صوفی هم میگفتن. چشم امام باز میشه، حقیقت رو میبینه، میگفتن یک مناری از نور، از علم، یک عمودی. حالا این که ریشه های اینا کجاست، این بحث ها خیلی مسائل خیلی مفصلی میشه در حول روش این ها گفت که فرصت نیست که ما بگیم که ریشه این حرف و این مسائل در کجاها و چه بحث های مطرح بوده. خب مثل یک چراغی در برابرش، علم اگر بنا باشه که مبنای حجیت باشه، خود خدا کارش انجام میده. آیا این طبیعت فوق بشری برای انسان درست میکنه؟ نه. برای متکلم اون دوره هم که چیزی مطرح نبوده. نمیگفته که خود امام عمودی از نور رو در برابر خودش قرار میده. میگفته خداوند چون تکلیف عبادش و حجیت قولی که باید دین رو درست کنه دست خودشه، امام اگه در شرایطی کودک هم باشه اون کار رو خدا میتونه انجام بده، کمون که دمود ایسا کرد، کمون که دمود یحیی بن زکریا کرد. اگر ملاک اینه که امام شبیه پیغمبره، نه اینکه مقامش شبیه مقام پیغمبره، نه، چون بحث نسه. یعنی چون میگفتن حالا که ما فهمیدیم نس بر امام هست همچون نس بر پیغمبر، بنابراین خود خدا کسی رو انتخاب کرده، منسوس کرده، نسب کرده، هر جا که ایرادی پیدا بکنه عوامل طبیعی یا غیر طبیعی مانعش بشه خدا براشون علم رو فراهم میکنه. یکیش عرض الاعمال علی، خودش غائبه از به اصطلاح بسیاری جاها یا همه چیز که در حضورش نیست، ولی عالم غیب رو میره جلو چشش. حتی اعمال شیعیان خودشو در جلو چشم امام قرار میده، که در بحث غیبت هم، در احادیث غیبت هم این هست دیگه، مطلبی است که در روایات هم هست. بنابراین میگفتم که هیچ رو مشکلی نداره. یکی از این طرقی که برای ائمه قبل بوده برای امام جواد هم ممکنه، چون ملاک روی یه بحث کلامی می بردن، می گفتن امام منسوسه، نسش از قبیل نسش که بر پیغمبر هست. چون حجیت اینجا بحث حجیته، خود خدا راه و منبع علم رو درست می کنه، ولی اون که کودکی باشه، کما این که دامده عیسی مسیح کرده، کما این که دامده یحیی بن زکریا کرده، کما این که در مورد انبیایی مثل حضرت نوح قرآن اشاره به سنی میکنه که به طور طبیعی سن به اصطلاح سن بالایی مثل 500 سال که یا 900 سال سن طبیعی برای به اصطلاح اینکه ذهن آدم آماده باشه نیست، ولی قرآن میگه پیغمبر بوده، پیغمبر خدا بوده. میگه لأن ذلك كله قد سحب الاخبار الصحيحه القويه الاسانيد، میگه وقتی ما فهمیدیم علم امام از یک از این جهات علم، الهام و نکت فی القلب و اینکه در گوش باشه، اینکه نوم باشه، اینکه محدث باشه امام، همه اینا، حتی منار علم و دین باشه، منار علم و نور و عمود نوری علم باشه در برجای چشم امام، میگه وقتی ما اینا رو بر اساس اخبار صحیحه قویت الاسانید میدونستیم که ائمین ها هستند، انها من علامات علوم الامام، اینا از علامات علوم امام و جهات ها، یعنی منابعشه. میگه خب چرا وقتی به امام جواد رسید اینو قبول نکنید؟ مگه غیر از اینه که امام منسوسه؟ شما اونجا اگه ایراد به نص داری خب بسم الله، این رو بین بحث کنیم که نصی بر امام جواد بوده یا نبوده. اما اگه ثابت شد که امام جواد منسوس از طرف پدرش بوده و این نص نص الهیه، یعنی اون دیدگاه تشیع امامیه، میگید که منابع علم امام مهم نیست. اینجا بود که تشیع امامی با یه مسئله روبرو شد، نمیتونست بگه که آقا ما برمیگردیم خونه اولمون، که این نبود که بگیم که تشیع مثلا در یه دوره‌ای اندیشه های تفویضی رقیق شده یا غلو رقیق شده وارد تشیع شد و ماهیت تشیع عوض کرد. نه، اصلا داستان این نبوده. مسئله پیش اومده برای جامعه شیعه، جامعه‌ای که 100 ساله از زمان سال 203 و 4 قمری، اول زمان امامت امام جواد علیه السلام بعد از وفات امام رضا، دست کم 50-60 سال بلکه بیشتر، نزدیک 70-80 سال از این بحث ها در جامعه امامیه گذشته بود، میگذشت از تاریخ این مسائل. بنابراین در اون تاریخ اینا که نمیتونستن برگردن به خونه اول، بگیم آقا ما همه رو اصلا اشتباه کردیم. نه، میگوتن ما اصلی که داشتیم چی بوده؟ بیم تحریر محل نزاع کنیم، بیم بحث کنیم ببینیم که ملاک ما چی بوده، تنقیح منات کنیم ببینیم کجا اومدیم، به چه دلیلی گفتیم امام صادق، امام باقر، امام کاظم، امامن، عالمن، همون رو میگیم تطبیق میدیم بر امام جواد. خب در اینجا بود که یه مسائل تازه‌ای که از لحاظ تاریخی پیش اومده بود متکلم امامی میاد راه حل میده، میگه ما در روایاتمون اینو داریم، تو قرآن هم داریم، ممکنه مثلا این آیه مربوط به عیسی مسیح رو تا قبل از اون اصلا شیعه بهش فکر نمی‌کرده، چون براش مسئله نبوده، امام خب به سنی نبوده که کودک باشه، بنابراین به این آیه هم فکر نمی‌کرده. حالا ما انشالله فرصت کنیم یکی دو تا از این متن‌هایی که مال قرن دومه، مال قبل از این دوره است، رو در مورد امامت می‌خونیم، تکه‌هایش رو ببینیم ذهنیت تو قرن دوم چیه. من یه مقدار اومدم از جلوتر خوندم که بعد وقتی میریم قرن دوم وقت تطبیق بدیم که ببینیم چطور اینا همون حرفا رو دارن میزنن بدون اینکه تحول محوری یا استحاله فکری صورت گرفته باشه. اینا میگفتن که ما اون حالا یه مسئله تازه پیدا شده، ما میریم سراغ ادله قرآنی، احادیث. تو بحث غیبت هم همین شد، ما تو بحث مقنع گفتیم، دوستانی که شرکت میکنن شاید تشریف داشته باشن در اینجا، ما اونجا میگیم و گفتیم که وقتی بحث غیبت پیش اومد شیعه اومدن گفتن که ما ببینیم احادیثی داریم که اشاره‌ای به بحث غیبت کرده باشه. اون اوائل احادیث خیلی کمی دستشون بود چون در اونا رو ضبط نمی‌کردن همه رو، بعد رفتن دیدن که نه یه احادیثی هست که روایت می‌شده ولی خیلی بهش توجه نمی‌کردن چون این احادیثی نبود که مسئله واقعی رو بگیر، یعنی یه مسائل که مربوط به اینها و جامعهشون بود نبود، اینا رو جز احادیث ملاهم و اینها احادیثی که در آینده ممکنه، بعد دیدن واقع شدن درش، این احادیث رو بودن نقل کردن. در مباحث مربوط به کلام هم همینطوره، یعنی وقتی که یه مسئله پیش میمنده تازه میرسن سراغ قرآن. شما در طول تاریخ تفکر دینی میبینید همینه، توی مسیحیتش همین داره، اسلامش هم همینطوره. وقتی مسئله مگه از زمان عیسی مسیح مثلا همه این اختلافاتی که درباره بحث تثلیث و اقانیم ثلاثه و طبیعت واحده و طبیعت واحده هست یا نیست، مسیح چه حقیقتی ناسوت و ملکوتش چه نسبتی با هم داره، به اصطلاح بدن مسیح آیا چه نسبتی با اون حقیقت ملکوتی داره، کلیسا چه نقشی داره، نسبت کلیسا با بدن مسیح، اینا میگه همه از روز اول بوده، به تدریج مسائل پیدا شده، متکلمان مسیحی آباء کلیسا اومدن فکر کردن، تأمل کردن، رفتن مراجعه کردن به اناجیل، به سخنان خود مسیح، به سخنان آباء اولیه، به سخنان به اصطلاح حواریون عیسی، به سخنان اون به اصطلاح کسانی که اناجیل به اونها نسبت داده شده. اما در گفتن خب ما اینا رو ببینیم، مراجعه کنیم ببینیم راهی وجود داره. اینجا من اینطور بود، آیات قرآن رو به تدریج بازخوانی برای مسئله هایی که پیش اومده، گفتن ما وقتی که اخبار صحیحه قویت الاسانی داریم که اونجا علامات علوم امام و جهاتها رو گفته، من علامات علوم الامام و جهاتها، فلا یجوز دفعها و ردها ولا تکذیب مثلها لصحت مخارجها. میگه وقتی که مثلش، حالا چرا اومدیم سراغ امام جواد رسیدیم رد کنیم؟ این احادیث داره در مورد ائمه قبلی هم بوده الان هم هست. بعد میگفتن که اما اینکه قبل از بلوغ یه راه حل باز بوده، یه راه حل فکر میکردن دیگه، گفتن خب حالا بله ما ممکنه بگیم بلوغ رو شرطش رو بگیم حالا برای اینکه طرف مقابلم قبول کنه. بعد هم که اصلا گفتن که و میگفتن که بلوغ هم حتی شرط نیست، ولی در اون زمان میگفتن که حالا اون کسی که داره به بلوغ شرط میکنه و موجب اختلاف شده برای جمع بحث کلامی بود دیگه، برای اینکه پاسخ بدم میگفتم که بحث بلوغ رو مطرح نکنید که امام بالغ نیست الان. بله بله، اگه بالغ نیست در وقت بلوغ این علمش میرسه. فاما قبل البلوغ فهو امام علا معنا ان الامر له دون غیره. ما که میگیم امامه یعنی که امام مال امامت مال اوه، ولی هنوز بالغ نشده، ولی امامت در او متعین هست و امامت به او خواهد رسید. ولی و انه لا یصلح فی ذلک الوقت موضع الامامه. میگه بله اونجا ممکن بگید شما به اصطلاح قبل از بلوغ شایستگی امامت نداره، ولی که امام تعینش در همین شخصه. چرا؟ برای اینکه از قد اوصا ابوه الی، برای اینکه پدرش به او وصیت کرده، این نص الهی از طریق پدر و وصیت از پدر به او رسیده و امامت او رو بر ما تعیین کرده. تازه در حالی که غیر از او فرزندی نداشته پدر، بنابراین اصلا حتی اگه نصی هم نبود میگفتن که تعین پیدا کرده در امام جواد، چون باز این رو یه استدلال کلامی میکردن، میگفتن امامت که نباید قطع بشه، سلسله امامت که تداوم داره، اگر حتی نص هم نباشه از علی بن موسی رضا بر فرزندش، چون تنها یک فرزند داره امامت قطع نمیشه. خب میگفتن که ما اگر سند داشته باشیم و حجت داشته باشیم که امامت به نصه و این سلسله امامت در فرزندان امام صادق، امام باقر و امیرالمومنین از یک طرف و از این طرف ائمه ادامه خواهد داشت، بنابراین ما دلیل نداره که اگه یه مسئله پیدا شده که کیفیتش رو هم نمیدونیم، کما اینکه در مورد عیسی مسیح نمیدونیم حالا چگونه تکلیف شده به صلات، به زکات، میگم من نبی هستم، آیه قرآن داره میگه، کیفیتش رو نمیدونیم، کما اینکه کیفیت معجزه رو هم نمیدونیم، پیغمبر چینی معجزه بر دستش میاد، ولی این معناش نیستش که ایمان نداشته باشیم، چون همین که میفهمیم معجزه هست به دلیل عقلی میگیم که همین که خرق عادتی کرده این معجزه است، و چون مدعی نبوته، چون دو تا شرط داره قبول معجزه، یکی این که طرف مدعی نبوت باشه و یکی هم معجزه خرق عادت محقق بشه. خب اینجا ما امام همینطوره. پس اگر در این مورد ما تو بحث مقنع همین جلسه یک شنبه بحث کردیم، چلو هفته بعد هم تفصیلش رو تکمیل خواهیم کرد، اونجا گفتیم که شریف مرتضی میگه در مورد امام زمان که فعل ابن الحسن هست، اینجا دیگه نص کافی نیست، لازم هست ولی کافی نیست، اینجا دو امام معجزه ازش ظاهر بشه اگر بخواد که ظهور پیدا بکنه، ظاهر بشه بر اولیا و شیعش. چرا؟ چون نص کافی نیست، یعنی برای یک مسئله میگه راحل، میگه خب راحل علم کلام در جلیم های ما گذاشته. آیا این معنیش نیست شریف مرتضی اینجا داره یه عقیده غالیانهی مطرح میکنه؟ تقابل دوتا دیدگاه نه، بحثیست که یه متکلم میگه من یه مسئله کلامی پیدا کردم، راه حل کلامی چیه؟ آیا من میتونم از طریق این که معجزه اگه امام انجام بده مشکل رو حل کنم؟ مشکلی هست برای این که این رو مطرح کنم؟ نه، از دیدگاه کلامی نیست، اون استدلالی که میکردن. پس بحث خلوف نیست، اینجا هم میتونه میگه جهات علم امام ایناست. حالا در مورد امام صادق شاید مثلا در زمانی بود که حضرت سنش سنی بود که شایستگی امامت ظاهراً به صورت ظاهر بود، وجود داشت، هم حتی غیر شیعیان هم اون مقام علمی رو بر حضرت قبول داشتن و شاگردی امام صادق نسبت به پدرشون امام باقر رو مطرح کرده بودن، مسئله هم براشون نبوده، میگفتن علم امام از اون طریقه. ولی در زمانی که انتقال علم به شکل طبیعی یا به شکل به تعبیری که در اینجا هست نظریه هست بشری ممکن نبوده، میگفتن خب اینم یه جور خارق عادات دیگه، علم امام از یه طریقی برسه که طریق معمول نیست. ما دفعه پیش عرض کردیم که فرضاً که اگر علم به صورت اکتسابی و تعلم باشه، صحبت سر این بود که این علم اختصاصی هست یا نیست. اگر هست که حجیت معنا داشته باشه، این چگونه علمیست که میتونه برای زمانهایی که حتی اصل بعد از پیغمبر هست علمی باشه که از طریق اکتسابه، ولی در این حال امام توانایی داره به همه مسائل پاسخ بده. ما دیگه راه حلی پیدا میکردن دیگه، مثلا اینکه پیغمبر هزار باب علم امیرالمومنین گفت که از هر بابی هزار باب علم دیگه باز میشه، اینو یه راه حل میدونستن که برای پیغمبر علمی که داده نه از علم مثلا از قبیل است که ما میگیم مدرسه مثلا از طریق اکتسابی کم کم علم حساب یاد میگیریم، ریاضیات یاد میگیریم، مثلثات یاد میگیریم، کم کم میریم فیزیک یاد میگیریم، اینا که داره هم دیگه میذاریم استدلال میکنیم، علوم بعدی یاد میگیریم، نه یه اشارات، علم اشاری. صوفیه بعدها میگوتن این علمای اشاریه، یه اشاره است، یه به اصطلاح اشاره در قرآن، اون علمی که بهش میده به امام که اون میتونه اون عمق، اون بطون به تعبیری که در روایات بعدن گفته میشد که بطنهای قرآن رو بفهمه، به حقایق قرآن آگاهی پیدا کنه. حالا بعدها صوفیه و عرفا بحث علم مکاشفه در علم و علم کشفی در واقع، علم حضوری به معنا از قبیل حصول، اون حصولهای معمولی عادی نباشه. خب اینجا متکلم وقتی میدید که اگر از طرق عادی نمیتونه توضیح بده که این علم از پیغمبر رسیده به ائمه بعد، خب یه راهش میتونست راه های طبیعی باشه که حالا بعد از این خواهیم خوند که این راه های طبیعی چگونه است. ولی یه راهش هم این بود که میگم خب نهایتش الهام دیگه، خداوند علم قرار میده، در قلب امام قرار میده. چون برای اون مسئله این نبود که امام چرا این قدرت رو پیدا کرده، چون اون قدرت خدا میدونست. و از اون طرف بحث رو بحث حجیت و تکلیف باز از طرف خدا میدونست، گفت واجبه برای خدا که این مسئله رو حل کنه. منم نهایتش اینه که میتونم بفهمم ممکن است این باشه، راه حل این باشه، بیش از این نبود. بنابراین میگفتن که ما وقتی روایت حداقل، حالا همشون هم که از متکلمین نبودن، خیلی هاشون هم به همین احادیث استناد میکردن، میگه ما وقتی که احادیث داریم در جایی که این احادیث هست فلا یجوز دفع ردها، برای این که این مورد هم شبیه مورد قبلیست. بلوغ امام هم میگفتن که معناش همینه، این که لا یصلح فی ذلک الوقت لموضع الامامه. بعد میگفتن که به هر حال وصیت پدر برای او بوده. حالا بنابراین امام جواد امام بوده به معنای اینکه این امام امامت ان ذلک المقام له دون غیره، میگفتن یعنی به این معنا امامه، اون کودک اگر امامه یعنی اینکه این امامت مال اوه نه مال دیگران. فاذا بلغ، اگر بالغ شد، علم العلوم التي تحتاج الامه اليها لدينهم و دنياهم لا من جهت ال. حالا اینا میگفتن که چون معتقد به امامت امام جواد بودن ولی راه حل دیگه میخواستن پیدا کنن، میگفتن نه، ما نیازی نیست که به جهت الهام و نکت و اینکه یک ملکی بر ملائکه محدثی میان ولا به شیء من الوجوه التي ذكرها الفرقه المتقدمه، نه، میگفتن از این طریق نیست. پس یه عده دیگه هم بودن که امامت امام جواد رو قبول کردن ولی میگفتن چرا ما بریم سراغ این حرفا، یه راه های دیگه هم هست. مثلا میگفتن که ما اینا رو قبول نمی کنیم، اینا حالا چیزاییست که ممکنه ما هم استدلالشون رو کاملا نمیدونیم، ولی گروهی بودن که این اخبار رو شاید قبول نداشتن، یا میگفتن امامت نیازی نیست به این سمت بریم، ما اگه امامت رو جور دیگه تفسیر بکنیم با اون توجه به بحث نص که در دیدگاه مشترک امامیه و مکتب کلامی امامیه بوده، ما میتونیم جور دیگه تفسیر کنیم، راه حل دیگه بریم. خب چی بوده؟ میگه که علوم رو میفهمه وقتی بالغ میشه، ولی نه از طریق این وجوه التي ذکرها الفرقه المتقدمه. چرا میگفتن؟ برای اینکه وحی از جمیع جهاتش، یعنی اینا میگفتن آقا یه چیزی نگیم که شبیه بشیم به اون دیدگاهی که امامت رو از قبیل نبوت قلمداد میکنه برای اینکه بخواد بگه وحیه، ما بریم سراغ همون علم، رو اون علم تکیه کنیم. همون حرفی که ابن ابی یعفور میزد و هشام میزد، میگفت شما نه حالا بیاین تفسیر کنید که این علمه میتونه منابع مختلف داشته باشه و مشکلی نیست. عرض کردیم که متکلمین راه‌حل‌های مختلفی داشتن. گاهی راه‌حل رو در زمانی که هنوز پیش نیامده بود اصلا فکرم بهش نمی‌کردن. به همین دلیل هستش که شریف مرتضی درباره غیبت یه حرفایی میزنه، بعد میاد در مورد برای اینکه درست کنه تقریرهای تازه‌تری درباره بحث امامت مطرح میکنه. میگه حالا که به اصطلاح بحث غیبت پیش اومده، من میگم بازبینی میکنم ببینم اون اصول رو چگونه فهمیدم، میتونم این فروع رو بر اساس اون اصول از نو بازسازی کنم یا نه. متکلم کارش این بود. اینا میگفتن که حالا ما چیکار داریم؟ اون احادیث بریم که اون احادیث ممکن درست باشه یا نه، یا اون امکانهایی که میتونه امکان باشه، ولی ما راه‌حل‌های دیگه داریم. اولش اینی که میگفتن خب اولا وحی به جمیع جهاتش منقطع بعد النبی به اجماع الامه، یه حرفی نزنیم که حالا بقیه بگن که این حرف خارج از به اصطلاح اجماع امته. نه، ما نمیگیم وحی، ولو این که الهامه، ولو این که به اصطلاح خاطره. عرض کردم اینا در بعضها صوفیه هم که میگفتن، اصلا این مسئله تازه هم نبود، همون زمان هم گفته میشد از سوی حتی در فضاهای خارج از تشیع امامی هم نمونه هاش ما میشناسیم. بحث الهام هست، بحث به اصطلاح خاطر یا اینکه نوعی از معرفت از طریق شهود به دست میاد یا از طریق خاطر الهی که در گوش و ضمیر انسان قرار میگیره، در غیر شیعه هم بوده. اینا میگفتن حالا اصلا شایبه ممکنه وحی باشه، وحی هم که به اجماع امت منقطع بعد از پیغمبر، ما نگیم اینا رو. خب بعد میگفتن که یه ایراد دیگه داره، برای اینکه وقتی شما میگید الهام، تو اون پیش زمینه کلامی اینا میگفتن الهام اونجاییست که خاطری بهت میرسه. شما داری یه استدلالی میکنی، شما متکلمین هم جمع میگفتن دیگه، یه استدلال داری میکنی نمیتونی به نتیجه برسی، خداوند تو ضمیرت قرار میده به نتیجه برسی، بفهمی خدا هست، معرفت بهت بده. یه چیزیه که قبلا شروع کردی و بهش آشنایی داری، اون وقت میگه که الهام ان یلحق که عند الخاطر و الفکر ان یلحق که معرفت شیء قد کانت تقدمت معرفت که به من الامور نافع لک. میگه یه چیزی قبلا داشتی، حالا خاطری بهت میرسه، بهش تذکر پیدا میکنی، یعنی معرفت. چون در بحث الهام هم همین رو گفتن، مسئله تذکره، یعنی تو ضمیرت یه چیزی هست یا یه علمی هم داری، بهش تذکر پیدا میکنی. وقتی که متوجه نشی به ذهنت خطور میکنه، تعبیری که ما میگیم به ذهنم خطور کرد، که انه خداوند در ذهن و ضمیر ما یک چیزی رو قرار میده، به ذهنمون خطور میکنه، ولی بی سابقه نیست. قبلش این طور نیستش که جهل مطلق داشته باشیم، نه، یه چیزی میدونیم. این خاطر کمک میکنه، مقام تذکره. بعد هم میرزا مهدی اصفهانی میگفتن معرفت از باب تذکره، یعنی ما تو وجدانمون هست، امام میاد تذکر میده، ما رو به اون وجدان خودمون برمیگردونه. این حرف درستیست به این معنا، در این چارچو قابل فهمه، یعنی به این معنا که امام مذکر هست، تذکیر میده به آدم، میگه برو به وجدانت مراجعه کن، تو وجودت ببین. اون نور عقل همینه به تعبیری. اینا میگفتن که اینجاها بله خاطر و الهام معنی داره، متکلمین غیر شیعه هم این حرفا رو میزدن، حالا جاش نیست در اینجا بحث کنیم، ولی میگه اینا از قبیل احکام و فرائض و سنن و شرایع دین نیست، چون اینا یه راه دیگه داره با خاطر و با الهامای از این قبیل و تذکر اینا نیست، اون بله معرفت چیز دیگه است. در مسائل احکام و فرائض و سنن شما بگید از طریق خاطر و الهامه که آخر علا کسرت اختلافه ها و علله ها، امام نشسته اونجا کسی میاد یه مسئله شرعی میپرسه، باید ازش بپرسه که آقا تو چی کار کردی، شرایطش رو بپرسه، باید گاهی شاهد بیاره، گاهی باید به اصطلاح دقیقا متوجه بشه که مسئله اختلافی چیه. اینا که با خاطر و الهام میگه حل نمیشده، اینا میگفتن، میگفتن نه از این طریق نیست، باید آدم به سمع از طریق شریعت و از طریق دین و منابع سمعی به آدم آگاه باشه، بعد از اون طریق بیاد علم احکام و فرائض و سنن و اینها رو قانون بده. شما بچه‌ای که 4 سالشه یا 7 سالشه، شما چطور میتونید فرض کنید که اون علوم پایه‌ای که برای شریعت و این و فرائض و سنن و شرایع دین لازمه رو میدونسته که حالا بعد بگید که از طریق الهام این از این طریق ممکن نیست، چون اینا به اصطلاح نوع دیگه ای از علمه. میگه از کجا؟ حالا اگه فرض کنید که یه آدمی فکر خیلی صحیحی داشته باشه، خیلی عبقری باشه به اصطلاح، خیلی جودت ذهن داشته باشه، جودت فکر داشته باشه، خیلی حاضر ذهن باشه، خیلی تیز ذهن باشه به تعبیری، عقلش میگه ارجح باشه، اکمله هو خاطرن، خیلی ها حواسش جمع باشه، و احضره هو توفیقن، میگه حتی اگه فکرم بکنه ولی اگه ندونه که ظهر 4 رکعته و مغرب 3 و رکعات نماز ندونه، نمیتونه با فکر خودش به جایی نمیرسه. میگه این از باب از یه نوعی علمیه که با استقلال عقلی، با عقل، با مستقلات عقلی هماهنگ نیست. ببینید وقتی میگه ول استقل علیه به عقله و کمالهی ولا ادراک ذالک لحضور توفیقه ولا لحقه علم ذالک من جهت توفیق ابدا فقد بطل ان یعلم شیئا من ذالک بالالهام و توفیق، اینا اصطلاحات کلامی است. میگه یعنی الهام رو هم شما فکر نکنید، حالا یه الهام عجیب و غریبی است که مثلا انگار که یه علمی از طریق الهام یا یک ملائکه‌ای باید بیان مثلا وحی بکنن، نه، حتی اونایی که کمایی که خیاط گفت، اونایی که بحث الهام مطرح میکردن از همون بوقع از قبیل خاطر میگفتن، یعنی انسان با مستقل عقلیش، با عقل خودش استدلالی رو شروع کنه و خداوند به انسان توفیق بده، به تعبیری که اینجا میگه توفیق، اون خاطر که در ذهن و ضمیر انسان میندازه. شما باید قدر یه مسئله رو، حتی یه مسئله فلسفی رو، تو ریاضیات اینا که خب خیلی بیشتر هست، آدم گاهی اوقات ساعت‌ها میشینه فکر میکنه نتیجه نمیرسه، ذهنش نمیرسه، کمک نمیکنه، هر چی فکر میکنه نتیجه نمیده، اصلا نمیتونه بفهم. یه وقتی که میبینید با یه حال دیگه‌ای، با یک مناسبت دیگه‌ای، یه وضع روحی دیگه‌ای میشینه، به سرعت مسئله حل میشه. این هم رو میگفتن توفیق، میگفتن خاطر، میگفتن الهام. چشتو باز میکنه خدا. ابن سینا تو همون رساله زندگی نامی خود نوشتی که داره، هم خودش میگه هم بعدن جوزجانی اضافه کرده، میگه شیخ ما ابن سینا وقتی مسئلهی براش گیر میکرد بلند شد نماز میخوند، 2 رکعت نماز میرفت میخوند، مسئلهی فلسفی براش باز میشه. خودش میگه تو مسائل منطق، وقتی مسائل منطق میخوندم و عیسی قوجی میخوندم و اینها، مسائل برام روشن نبود، بلند شدم 2 رکعت نماز میخوندم، خداوند بر من مسئله رو باز میکرد. این هم توفیقه، تعبیر کلامیش توفیقه یا الهامه. خیلی چیز عجیبی نیست که اگه ما مثلا ببینید که میگفتن متکلمین یا علمای شیعه در اون دوره که امام صاحب الهامه، یعنی صاحب این توفیقه، خدا براش قرار میده. در مرحله ایست که وقتی که قرآن رو باز میکنه، این نور قرآن رو درکش میکنه، میبینه به چشم دل، به چشم قلب میبینه. اون جایی که در روایت میگفتن که انما یعرف القرآن من خوطب به، میگفتن چون امام مخاطب اصلی قرآنه، قرآن رو میفهمه. یعنی فهم قرآن در اونجا برای امام یه شکل دیگه است. حالا تعبیر صوفیانه بود که عرفا بعدن میگفتن این بود که یعنی مشاهده میکنه، یعنی شهود میکنه، یعنی عقلش رو وقتی که دلش رو میده به قرآن، خداوند این توفیق رو بهش میده که فهمی از قرآن داره که مردم عادی ندارن. حالا گاهی اوقات این حرف رو اگه مثلا بگیم که شمس تبریزی و مولای روم داشته، امر عادی تلقی میکنن، ولی اگه بگیم امام، میگن نه این خیلی فهم میکنه، اینو قبول نیست، این خلوف بره. نه جور نیست. یعنی دیدگاه شیعه هم تو همون چارچوبی که بقیه هم حرفا رو میزدن، یعنی توی اون بافتار تاریخی این بحث ها بوده که این حرفا زده میشده. اگر ائمه براشون کرامات نقل میکردن، خب همون زمان صوفیه بر کرامات بر خودشون بیشتر از ائمه نقل کردن. مثلا شما ببینید خود حنابله کتابهایی که در مورد کرامات اولیا نوشتن، ده ها رساله نوشتن در مورد کرامات اولیا، حنابله سبب به شیعه هم نده. بنابراین در این چارچوب باید دید. میگفتن آقا چشم دل امام باز میشه، توفیق خدا قرار میگیره براش، میفهمه. اون فهمی که آدم عادی نداره دیگه. شما ببینید وقتی مثنوی معنوی جلال الدین بلخی رو، مولوی رو میخونید، خب میفهمید این آدمیست که حتی یه داستان معمولی یه تفسیری میکنه که من و شما ممکنه، من و شما رو عرض میکنم، خودمون رو عرض میکنم، این تفسیر رو نداریم، بنده نمیفهمم، نمیتونم این تفسیر رو از این داستان در بیارم، ولی اون میتونسته. یه سنتی بوده در خراسان، داستانهای معمولی رو اینا وقتی میخوندن تو مجالس وعظشون ازش نکته های اخلاقی در میوردن. تو کرامیه بوده، توی صوفیه خراسان بوده، بعدم به مولوی رسیده. خب مرحوم فروزانفر معاخذ قصص و تمثیلات مثنوی رو نمیشه، معاخذ قصه های مثنوی، همه این قصه هایی که مولانا از این قصه ها ازشون نکته های در میاره که اصلا ناب، نکته های ناب. این قصه ها قبلا تو کتاب های صوفیه، نه فقط، حتی تو کتاب های قصص و کتاب های تاریخ خراسان نوشته شده که مرحوم فروزانفر اینا رو در آورده. ولی مولاناست که میتونه وقتی اون قصه رو میخونه و میگه ازش اون نکته رو در بیاره. پس امام از دیدگاه شیعه امامیه کسی بوده که قرآن که میخونده راه نمایی می شده به توفیق الهی، به فهمی از قرآن که مال بقیه سخت بوده. اونا وقتی تذکر می دادن وقت می فهمه، زراره می فهمیده، وقتی زراره می پرسیده حضرت می گفته به این دلیل. گاهی حتی تو مسائل فقهی هم می داره، امام صادق چیزی می گه بعد زراره می گه از کجای حرف می زنی شما، استدلال چی؟ حضرت می گه مگه ندیدی در آیه قرآن فلان جا؟ استدلالش هم به زراره میگه، توضیح میده. خب اینا میگفتن که توفیقات و الهامات تو علوم دین و علوم اعتقاد و مسائل معرفته، ولی توی مسائل شرعی اونجا دیگه شما نمیتونید بگید، حتما باید یه سمعی قبلش باشه. اگر بالغ نبوده و این سمعیات رو نشنیده و عملا نکرده بوده، شما نمیتونید بگید از طریق الهام. بنابراین یه راه دیگه داره، اونجا دیگه نمیتونید بگید که حالا این از مستقلات عقلی شروع میکنه بعد چند خداوند توفیق بهش میده، دیگه از این طریق نمیشه. از چه طریقی میشه؟ بحث دفعه آینده، چون بحث مفصلی میطلبه، ما نتونستیم به همین بحث هم برسیم مثل همیشه. دامه رو انشالله سه شنبه آینده خدمتتون هستیم که راحل دیگه تا میگفتن چی؟ بسیار
بله بسیار عالی بود. ممکنه نرسیده باشید اون بحث دیگه رو ادامه بدید، منتها این بحث رو که کردید فکر کنم کامل کردید. خیلی ممنون،
خواهش میکنم. به نظر میرسه که ما الان درست تو مسیری هستیم که بتونیم بفهمیم که چه اتفاقی افتاده در قرن دوم و چرا این بحث ها اصلا پیش اومده.
بله بسیار بسیار عالی بود. من یه سری سوال بودم و دکتر مردم فرستادم، بفرمایید.
بله، 6 سال هست. بله، عرض به خدمت شما که خب سال اول با سلام فاطمیون منبع علم امام، سلام علیکم، فاطمیون منبع علم امام رو در چه میدانستن که هم فرد کوچک و هم فرد بزرگ همه یکسان هستن؟ چه ضرورت داشته که چنین ادعایی میکردن؟ خب این سوال فکر کنم اول مطرح فرمودیم، بعدش دیگه توضیح دادیم که چرا این کارو میکردن. سوال بعد، بر اساس این نظریه که امام وصی پیامبر است و علم به او میرسد، چرا به فرزندان امام حسن این علم نمیتواند برسد؟ خب از دیدگاه تشیع امامی این بود که این نسل در فرزندان امام حسین قرار گرفته، نه اینکه همه فرزندانم. میگفتن این کسانی که خداوند به عنوان امام منصوص قرار داده، حالا با علم خودش به اون مصلحتی که خودش دیده، در یک خطی از نسل امام حسین قرار داده. البته اینا معتقد بودن که نسل مهمه، این وراثت مهم نی، اما اینکه حالا در خداوند این کمال و این فضیلت رو گذاشته تو فرزندان پیغمبر، میتونست در دیگران قرار بده، چون این نسل فراتر از بحث وراثته. ولی به دلایلی که ما نمیدونیم، شاید خداوند این نسل رو قرار داده به طور اتفاق در این نسل با این ترتیب، و نه اینکه همشون هم همه فرزندان امام صادق که امام نبودن، نه، فقط موسی بن جعفر امام بوده. از فرزندان موسی بن جعفر فقط علی بن موسی رضا امام بوده. اینا اینو مطرح میکرد. خب آیا در آن زمان این بحث هم بوده که علم امام شامل چه علومی؟ چون اگه مسئله حجت بوده، ظاهرا نیازی به دانستن همه علوم نیست. بله، اینا میگفتن که علم دین، ولی خیلی از علوم دنیا رو هم وابسته میدونستن، چون نسبت علم دین و دنیا خیلی از چیزیست که ما امروز بشر امروز میفهمه، یعنی نسبت دین و دنیا برای بشر مدرن امروز متفاوته. ولی در دنیای قرن دوم و سوم دنیا رو هم در نسبتی از دین می‌دیدن، بنابراین علم دین شامل علومی از دنیا هم بود. اما همونا متوجه بودن که مثلا امام لازم نیستش که علومی بدونه که مثلا خیاط و کسی که خیاطی بلده، کسی که کفاشی بلده، کسی که آهنگری بلده، کسی که نجاری بلده، کسی که یعنی صناعات در این حرفه ها، یا اینکه مثلا علومی که یه پزشک بلده یا یه دونه منحکم بلده. میگفتن اینا علم دین نیست. اما این رو حالا بعدا بحث خواهیم کرد. میگفتن اگر لو خلیه به این که اگر به این بشه که امام در جای قرار بگیره که باید این علم رو بدونه، باید بدونه. مثلا یکی از جاهاش نمیگفتن که اگر کسی میمد از امام سوال میکرد در باره یه مسئله ای که مربوط به علم فیزیک بود، نجوم بود، امام باید بتونه پاسخ بده، چون میگفتن اگر ندونه شأن امامت میاد پایین، کسی سوال کرده امام ندونه. اینجا بود که میگفتن در این موارد خداوند اون علم براش قرار میده، علم براش قرار میده، و اینو تو روایت هم هست، یعنی اون جایی که امام ازش سوال بشه باید پاسخ بده. اما اینکه آیا علم همه چیز رو باید بدونه، خب محل اختلاف. یعنی یه دهشون میگفتن که با اون مبنا چرا ندونه؟ اگه خدا میخواد علم بده، مگه بر خداوند مثلا مشکلی است که علم اولین آخرین رو بده؟ خب روایاتی از امیرالمومنین هست که مثلا سلونی قبلا تفقدونی، یا مثلا علم آسمانه ها رو بهتر از علم زمین میدونم. خب اینم هست. ببینید ما که نمیدونیم، ما بحث تاریخی داریم اینجا میکنیم، ولی در روایات ما هست. و از دیدگاه های کلامی و اعتقادی و حتی فلسفی و عرفانی مانعی نمیدیدن، مشکلی نبوده. ابن عربی هم بعدن همینه میگه، یعنی میگه علم اون کشف اون نقطه اولیه است، اون مقام تفصیل اون اجماله. شما اون علم جمعی جملی رو بدونید تفصیل هم میرسید، به تعبیری که اون علم اون باعث بسم الله و نقطه تحت باعث بسم الله رو بدونید ممکن از اون علم به علوم دیگه هم برسید. ما که نمیدونیم، بشر امروز به مرحله رسیدی که خیلی مسائل براش طبیعی تره تا 1000 سال پیش. بنده جرئت نمی کنم بگم که واقعا مثلا این نوع علوم ممکن نیست، چون بشر شناختی ندارم، یعنی حقیقتا نمیدونم که ممکنه انسان به یه مرحله‌ای برسه حتی به شکل طبیعی و به طبق عادت و طبق روال طبیعی بتونه از این سلول‌های مغزش به گونه استفاده کنه که علم همه چیز رو بتونه بدونه، ولو اینکه با نوعی از اشاره. ما نمیدونیم. اینو در سنت شیعی به سنت عرفانی ما و حتی عرض کردم در بیرون تشیع، در مکتب ابن عربی و در فلاسفه‌ای که حتی بیرون این سنت هم بودن این حرفا زده شده، یعنی چیز عجیب و غریبی نیست و علم به اصطلاح مکاشفی، علم کشفی، شهودی عین الیقین، در واقع عین الیقین خیلی سخن گفته شده. این چیزی نیست که بخوایم مثلا تفسیری براش داشته باشیم از لحاظ طبیعی. طبیعتی که الان میشناسیم حتما از طبیعت 1000 سال پیش قوی تره و قدرتش بیشتره، یعنی اون زمان طبیعت و قدرتش رو کمتر میدونستن، نقش خدا رو بیشتر میدیدن. امروز ما میبینیم که نه، اون نقشی که هست در واقع تو همین طبیعت خدا قرار داده. نیاز نیست که شما فکر کنید که خرق عادت صورت گرفته، در خیلی چیزا در همون طبیعت هم که خدا قرار داده خیلی استعدادها و پتانسیل‌هایی هستش که بشر داره کم کم کشف میکنه که میتونه از طرق عادی و طبیعی هم به یک سری علوم برسه یا به یک سری دقایق علوم توجه میکنه. ولی به هر حال در سنت‌های فلسفی و عرفانی ما از این مطالب زیاد گفته شده و چیزی نیست که حالا مخصوص تشیع باشه یا چیز خیلی عجیب و غریبی باشه. توی سنت‌های غیر اسلامی هم هست، یعنی فکر نکنیم که این حرفا مثلا فقط توی سنت اسلامی هست. شما تو فرقه های گنوسیستی، در خود چیزایی که در فرقه های مسیحی گنوسیستی در قبل از اسلام از این مطالب زیاده. توی سنت‌های به اصطلاح قبل از اسلام، مال دوره‌های قدیم، سنت‌های بابلی در واقع، در عراق قدیم، در میان فرقه‌های خاصی که در عراق قدیم بوده از این سخنان و این نوع مطالب زیاد بوده، چیزایی که علوم هرمسی معروفه یا علوم به اصطلاح سنت هرمسی. اگه شما ببینید خیلی تمدن سنت هرمسی که مخصوص اسلام فقط نیست، ما صدها کتاب و تحقیق و مقاله در مورد این سنت های هرمسی قبل از اسلام و در سنت های هزاره قبل از اسلام اصلا داریم و شناختی که نسبت به اونها داریم، ریشه های اونها رو میشناسیم. بعدا هم در سنت اسلام ادامه پیدا کرد دیگه که اینها رو پیوسته میکردن با حتی با علوم طبیعی، یعنی خیلی از علوم طبیعی رو در نجوم، در هیئت، در پزشکی، اینا رو به همین علوم هرمسی در واقع وصل میکردن و نسبت میدادن و اصولا علوم رو علوم انبیا میدونستن، یعنی میگفتن اینا سنت های حکمای قدیمه، سنت های پیامبران قدیمه. بنابراین این چیزایی نیست که مثلا ما اینها رو بخوایم تفسیر کنیم به یه نوع انحراف یا مثلا یک نوع تفکری که خلق الصائب باشه مثلا، یا غلات و غیر غلات اینجا تقسیم بندی کنیم. واقعیت هم نیستش که ما این سنت ها رو اگه بخوایم تفسیر کنیم که اینا غلات هن، ما در معامل غیر غلات هن، اینا رو مثلا تقلیلشون دادیم به یه چیزایی که دون شأن این مباحث هست. برای اینکه اینا خیلی ریشه های عمیق تری داره و خیلی مهمتر از این حرف هاست که آدم بخواد همه رو تقلیل بده به این مسئله. حتی در میان غلات بسیاری از افکاری که مطرح شده اینا ریشه های فلسفی داره، ریشه های تأملات نظری داره، و اینجور نیستش که بگیم یه مش آدمایی بودن مثلا به دلایل سیاسی و مثلا یا نوع نگرش خیلی منحطی که داشتن یه چیز حرفایی زدن و شما هیچ تفکری رو، هیچ گونه گرایش مذهبی رو نمیتونید اینجوری تفسیر کنید. اینا ریشه در سنت‌های خیلی قدیمی داره و هر کدوم در جای خودش قابل فهم، قابل تفسیر، قابل درک و قابل احترامه در جای خودش. بنابراین بله، این به اصطلاح تا این اندازه میشود پاسخ این سوالو الان داد. حالا بعد از این باز وقتی بصائر رو میخونیم این مقدار از احادیثش رو بیشتر سعی میکنم که توضیح بدم. آیا اینکه ستونی از نور برای امام قرار میگیرد همون الهام نیست؟ یه نوعی از الهامه، منتها نه به الهام مفهوم کلامی و توفیقی که میگفتند، یه نوع در واقع، و اینم تو سنت‌های قبل از اسلام هم هست، شما فکر نکنید فقط در مثلا تشیع هست. این ستون‌های از نور توی اندیشه‌های گنوسیستی هم هست، مال قبل از اسلام مثلا هست. و یا اینکه امام مثلا روح‌های مختلف داره یا متصل به ارواح مختلفه، اینم همینطور. یعنی این چیزها در سنت‌های قبل از اسلام هم بوده و چیزهای تازه‌ای نیست و نمیشه اساسا نمیشه فکر رو اینجوری نگاه کرد که همه چیز رو خلق و سایه بدونیم و بعد اون رو بخوایم با این دسته‌بندی‌ها و تقسیم‌بندی‌ها ارزش داوری کنیم. به نظر میاد شیعه امامی برای اینکه با غلو مقابله کند سعی در تعریف مناسبی از علم و عصمت داشته. آیا اول نظریه غلو درباره علم و عصمت بوده بعد نظریه غیر غلو اومده یا برعکس؟ سوال خوبیه، خیلی سوال خوبی است. خب ببینید، ما تو بحثایی که داشتیم تا الان نشون دادیم که این در قرن دوم این دو تا مسئله در برابر هم بوده، اما اینکه کدوم اول هست، توجه به این نکته مهمه که در قرن اول ما گرایش هایی بود که به تدریج وقتی وارد قرن دوم شد راه به سوی یه نوع اندیشه های قائلانه بود. دلیلش هم این بود که فقط مسئله سیاسی یا دینی مفهوم متنی اسلامی نداشت، اینا خیلی هاش سابقه قبل از اسلام هم داشت. یعنی یه گروه هایی بودن در همون عراق، به خصوص در منطقه سواد عراق، اطراف کوفه، منطقه مدائن، از قدیم سنت های که مال بابل قدیم بود، سنت های گنوسیستی مسیحی بعدن آمده بود، سنت های مانوی بود، سنوی بود، که اینا تفسیرهایی که درباره عالم داشتن، طبیعت داشتن، دوگانه نور و ظلمت داشتن، اینا این تفسیرها وجود داشت. حالا تشیع آمده بود، خب اونهایی که اون سابقه رو داشتن گاهی تشیع رو در قالب همون چیزی که در قدیم داشتن میفهمیدن. غلو بخش زیادیش مربوط میشه به این پیشینه ها و همزمان برای مقابله با اون البته متکلمین امامی این نظریه علم و عصمت رو مطرح کردن. و تمام سخن من این استش که ابن ابی یعفور اتفاقا داره نظریه‌ای داره میده که مطابق اون چیزیست که تشیع امامی اصلا معنی داشته. تشیع امامی در همین به اصطلاح نزاع یا چالش فکری هست که متولد میشه، یعنی تئوری هاش متولد میشه، چون از روز اول که خب همه این نظریات به شکل نظریات کلامی که مطرح نبوده. اینطور نبوده که مثلا ابوذر و سلمان فارسی و مقدار مثلا در زمان امیرالمومنین این نظریات رو به شکل تئوری های کلامی مثلا بحث نص و مطرح میگه، نه خب کسی اصلا مدعی همچین چیزی نیست. بله اونا میدونستن که نسبی وجود داره از طریق پیغمبر، ولی اینکه اینو بیان تئوریزه کنن، بحث کنن، مبانی کلامیشو بریزن، اینا مربوط به قرن دوم هشام ابن حکم، اصحاب هشام، به اصطلاح علی ابن میسم به خصوص. حالا ما یک کتابی بنده از علی ابن میسم معتقدم که مال اون کتاب مفصلیه، مثلا یه سطوری از اون رو خواهیم خوند تو جلسات آینده که نشون بدیم که تو هم قرن دوم شیعیان چگونه فکر میکنن درباره بحث امامت. بنابراین ما تو این چارچوب میتونیم بفهمیم که تا چه بافتاری این مسائل مطرح شده. سوال آخر این که کسانی که قائل به این شدن که علم امام جواد علیه السلام از طریق الهام بوده، چه لزومی برای این بدیدن که این وحی یا الهام در زمان بلوغ به امام برسد؟ چرا این الهام را در همان زمان کودکی مجاز نمی‌دیدند؟ در بازه زمانی کودکی تا بلوغ چطور امامت را با علم داشتن او جمع می‌کردند؟ خب گفتن که امامت مهم نیستش که شما امام در مقام تنفیذ امر باشه، چون در زمان غیبت هم خب بعداً میگفتن امام تنفیذ نداره، حتی در زمان خود حضور ائمه هم امام در مقام تنفیذ که نبود، میگفتن بنابراین اگر مقام تنفیذ باشه و شرط بلوغ رو هم بگیم خب بعد از اون اتفاق میفته. مهم اینه که این امامت در اونجا تعین پیدا کرده و در بیرون از اون نیست، همینقدر کفایت میکنه. خب حالا این که چرا میگفتن که این الهام بعد از اون اتفاق میفته، برای اینکه امام در مقامی بود که حالا در مقام امامت قرار گرفته، اگر از اون سوال بشه این علم رو چگونه تفسیر میشه، از این جهت بود. این که حالا امام میتونه حتی در کودکی بهش الهام بشه، این رو هم مانعی نمیدیدن، یعنی با همون منطق میتونستن این حرف رو بزنن. اونتها در پی این بودن که یه دیدگاهی رو مطرح کنن که دیدگاه مقبولی باشه برای اون جامعه‌ای که مسئله تکلیف و عنوان شرط تکلیف یکیش بلوغ سنی هست، یعنی عقل انسان مرحله با بلوغ برسه که معمولا متکلمین میگفتن این با بلوغ سنی در همون سنین بعد از کودکی محقق میشه، اون رو بتونن توجیه بکنن. و الا در مورد اون آیاتی که از حضرت مسیح مثلا نقل میکردن، خب خیلی قبل از اونم این مسئله رو، حتی سخن گفتن مسیح رو و این که میگه خداوند من رو اوصانی به صلات و زکات، مانعی نمیدیدن. خب پس بنابراین از این جهت مشکلی نبود. خب این که در پایان سوالتون فرمودید در بازی زمانی کودکی تا بلوغ چطور امامت رو با علم نداشتن او جمع میکردن، به این جهت در واقع یعنی این علم رو و این امامت رو به این شکل تفسیر میکردن و در زمان بلوغ به امام این علم نیاز باشه برسه، از همین طریق از همین بحث میکردن که اون وقت این تنفیذ وجود داره، امام در مقامی است که حالا میخواد حد اقلش اینه که این امکان وجود داره که نافذ الامر باشه، یعنی نفاذ امر دست او باشه. حالا البته ممکنم هست مثل سایر ائمه امکانش فراهم نشه که حتی در اون مقام قرار بگیره، ولی دست کم اگه بخوان سوال کنن، امام در سن نیست که از او سوال میکنن و باید پاسخ بده. برمیگشت به همین که اگر از امام سوال بشه، امام نباید ناتوان باشه در پاسخ گویی. خب تئوری های مختلفی مطرح کردن، من تا اینجا دیدگاه چند تعدادشون رو گفتم. یه تعداد گفتن آقا، یه دیگه گفتن که ما اصلا قبول نداریم، برمیگردیم همون جای اول خودمون، اصلا نخواستیم. یا مثلا گفتن که برمیگردیم به اندیشه وقف، موسی بن جعفر رو وقف کردیم، همونجا دیگه بعد از این ادامه نمیدیم. ما امامت امام صادق و امام موسی بن جعفر رو قبل از امام موسی بن جعفر رو به دلیل میدونیم، ولی بعدش رو نمیدونیم، اینجا متوقف میشیم. این یه دیدگاه بود. یه دیدگاه که گفتیم که گفتن که مشکلی نیست، امامت میتونه ادامه داشته باشه، مانعی هم نداره و از طریق الهام مسئله رو مطرح میکردن. یه گروه دیگه میگفتن نه، همونطور که عرض کردم، میگفتن این نوع الهام و توفیق و اینا برای یه دسته ای از معرفت هاست، در همه که نیست. پس بنابراین ما باید بفهمیم که راه حل که امام داره چیه، یعنی یه راهی تازهی برای علم امام جستجو کنیم که بتونه طریق روشنتری باشه. عمدتاً هم کسانی بودن که میخواستن سعی میکردن که توجیه کنن مسائل رو به نحوی که در جامعه غیر شیعه هم بتونن اون قبول کنن، یا دست کم اون رو بفهمن، مقبول باشه یا قابل مفاهمه باشه، قابل گفتگو باشه. بنابراین اختلافاتی داشتن و بعد رو اینها نظریاتی بحث کردن و بعد از اون رو اون نظریات تئوری های کلامی تازه تری مطرح کردن. ریشش برمیگرده به این، اینکه من داستان امام جواد علیه السلام رو نقل کردم از روی کتاب مقالات اشعری، به این دلیل بود که میخواستم بگم که دیدگاه هایی که شیعه امامی داشته، این به این نیستش که یک نوع اتفاق عجیبی افتاده، مثلا یه عده‌ای خواستن در واقع به نحوی به تعبیری میشود گفت که حالا کنده و ترکعی کردن، یا نه مثلا یه عده‌ای خواستن یه افکاری رو به صورت خزنده وارد تفکر بکنن، نه اینجور نبوده. یا مثلا یه عده‌ای مغلوب طرف مقابل شدن، یه اندیشه غلبه کرده و اعتداریون رفتن کنار، غلات اومدن، نه اینجور نبوده. مسئله های تازه پیش پیدا می شده و پاسخ می دادن و تو این مسئله ها گاهی می رفتن تو اون امکان هایی که وجود داشت در ادبیات کهن، اونا رو بررسی می کردن که آیا تو ادبیات قبلیمون، حدیثیمون، یا حتی تو نظریات کلامیمون راهی داره برای این که بیاییم اینو تفسیر کنیم. چون شیعه معتقد بود در دیگران هم طوره، فرق نمی کنه. میگه من اون اصولم که کنار نمیذارم، اون اصول رو من اگه بر من ثابته که امیرالمومنین پیغمبر به نص امامت تعیین کرده و امیرالمومنین امام سید الشهدا و امام مجتبی و بعد امامت امام باقر را قبول دارم و امام صادق را قبول دارم، بعد دیگه مسیرم روشنه. یه جایی اگه ندونم نهایتش میرم یا تئوری هاشو دنبال میکنم، بررسی میکنم، میبرم میپرسم. خاطرتون هست که اونجا عوان بن تقلب چی گفت؟ گفت شیعه اون کسیست که وقتی مردم اختلاف میکنن بر دین پیغمبر محمد بن عبدالله، میرن سراغ قول علی امیرالمومنین. وقتی تو قول علی اختلاف میکنن، میرن سراغ جعفر بن محمد. اینجا همینه. میگه آقا من کاری ندارم به این که حالا به اصطلاح دیگران چه میگن. الان اختلاف پیدا شده در بین شیعیان در میان اقوال مختلف، تو حرف خود امیرالمومنین اختلاف کردن، من ملاک میدم که سراغ امام صادق میرم. اگه تو حرفای امام صادق ملاک اصلی رو پیدا کردم، اون رو همون رو نگه میدارم، اون اصل رو کنار نمیذارم، نمیام برگردم، یعنی رجوع قهقرائی نمی کنم به این که این اعتقاد رو ول کنم، بگم که از اصل باطل بوده. میگه اون اصل رو من نگه میدارم، ممکنه این اصل رو که نگه دارم بعد به تدریج بفهمم که یه راه حل هایی داشته. این تفکرشون بوده. ببینید من اینجا کارم تاریخه، یعنی تاریخ این اندیشه ها رو بیان میکنم. من نمیخوام از هیچ کدوم یکی از این باورها از یکی بر علیه دیگری دفاع کنم یا یکی رو مرجح بدونم. من میخوام بگم کدومی که از اینها توی اون بافتار قابل فهمه و از لحاظ گفتمانی با منطق خود همون متکلمین و کسانی که در اون تفکر زندگی میکنن و میاندیشیدن سازگارتره از لحاظ تاریخ فکر، تاریخ ایده. یعنی کار بنده و کار شما و کار دوستانی که دنبال این بحث هستیم عمدتاً اینه دیگه، تاریخ باورهاست، تاریخ ایده هاست. ببینیم چطور این ایده ها رو میتونیم بفهمیم. اول باید فهمید قبل از اینکه بخوایم داوری کنیم، قبل از اینکه بخوایم داوری کنیم. خب البته یه راهش نیست که بگیم اینا همش حرفای مثلا فلان است و یا اینا رو بی‌توجهی کنیم یا بگیم اینا دورش گذشته یا بگیم که اینا هیچکدوم اصلی نداره، اون یه بحث دیگه است. اون خب کسایی این کارو ممکنه بپسندن، ولی خب توجه ندارن که هیچ وقت هیچ سنتی باش نمیشه این برخورد رو کرد و این سنت سنتی است که مهمه و سایش هم همیشه بر سر ما هست و اگر راهی هم برای فهم تازه بخوایم داشته باشیم از همین سنت بگذاریم. غرب هم هیچ، در غرب مسیحی هم هیچ وقت کسی با کنار گذاشتن اون سنت مهم و بسیار با اهمیت مسیحیت و سنت قدیم فلسفه های یونانی و بعد رنسانس چی بود؟ بازگشت به فلسفه یونانی بود، در حالی که قرنها در دوره قرون وسطا بخش های زیادی از فلسفه یونانی از کنار گذاشته شده بود یا تفسیرهای مذهبی ازش می شد. چون اون تفسیری که برگشتن به همون تفسیر یونانی و اون فلسفه یونانی به عنوان رنسانس، به عنوان این که یه بار دیگه اونها رو بدون چشم مثلا اون سنت های که در قرون وسطا با اون چشم دیده می شد، مسائل علمی و فلسفی، ولی از اون سنت بیرون نیومدن که همون سنت رو گرفتن بر همون سنت ساختن. ما هم همینطور، یعنی ما اگه بخوایم که این تفکرات رو به درستی ازش راهی پیدا کنیم، راه‌حل‌های تازه پیدا کنیم، اندیشه اجتهادی داشته باشیم، راهش اینه که این سنت رو خوب بشناسیم و راه درست شناختنش هم مطالعه این کتاب‌ها و این متونه. یعنی ما باید سطر سطر این کتاب رو در بیاریم، یعنی گویی دو تا کلمه یه جا ببینید کارسازه، راه آدم رو نشون میده. یه گوشه یک متنی آدم پیدا میکنه و میذاره کنار یه گوشه یه جای دیگه یه متن دیگه، میفهمه مسئله چیز دیگه بود. این کاریه که یک آدمی که کارش تاریخه باید انجام بده و من فکر میکنم که این کاری که داریم انجام میدیم، این یعنی بحثایی که در خدمت شما هستیم، این حالا یه قدم های اولیه از گام های اولیه ایست برای این کار. هنوز خیلی راه داریم برای این که این متن‌ها رو بتونیم به درستی بشناسیم و بفهمیم و به بحث بگذاریم. بسیار سوال سوالات تموش
بسیار عالی بود، خیلی استفاده بردیم، واقعا لطف کردید. من از عزیزانی هم که تشریف میارن خیلی تشکر میکنم. انشاءالله که سلامت باشید. ما جلسه هفتم این درس گفتار رو سه‌شنبه دیگه خواهیم داشت. آقای دکتر صحبت پایانی ما داشتیم.
خیلی متشکرم از همه دوستان و حوصله و صبرشون، تشکر میکنم. همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم، به شرط عمر توفیق ان شاءالله هفته آینده در خدمت دوستان هستی. خدا نگهدار.
بسیار عالی بود. خیلی ممنونم. ان شاءالله که سلامت باشید. خدا نگهدار همگی تا جلسه آینده.
خدا حافظتون.